سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. خب خدا رو شاکر و سپاسگزارم توفیقی شد که یک بار دیگه در دانشگاه معظم الزهرا شرف حضور داشته باشم. من آخرین بار که اومدم فکر می‌کنم سال 82 بود یا 81 بود و از این که توفیق دارم خدمت شما دختران خودم شرف حضور دارم، خدا رو سپاسگزارم و تبریک عرض می‌کنم روز دانشجو رو پیشاپیش روز 16 آذر رو خدمت شما و امیدوارم که انشالله زندگی دانشجویی برای شما برکات ویژه خودش رو داشته باشه. انشالله به عنوان آینده سازان و نقش آفرینان آینده بتونید انشالله از این فضای زندگی دانشجویی بهره لازم رو انشالله ببرید. ما خب میدونید الان از 1179 تا الان تقریبا، یعنی اولین سالی که تعداد دانشجوی دختر ما بیشتر از دانشجوی پسرمون شد در کشور سال 79 بود. الان 4,300,000 دانشجو داریم که بالای 65% دانشجوهامون خانوم ها هستن در سراسر کشور و عملا این متغیر موجب شده که از 1379 تا الان ما اولین کشوری هستیم که تعداد دانشجوهای زن از تعداد دانشجوهای مرد بیشتره. این که آیا این خوب است یا بد است، خب در موردش زیاد مقالات نوشته شده، نظرات زیادی داده شده. این که خانوما توانمندی خودشون رو نشون دادن در عرصه علم و فناوری و علم و دانش، این خودش یک نقطه مثبت قضیه هست که فضا به وجود اومده به گونه‌ای که خانوم‌ها بتونن بعد از چند هزار سال نشون بدن که در عرصه فکر و معرفت توانایی ویژه خودشون رو دارن در نسبت با آقایون. اما اون نظراتی هم که در مباحث جامعه شناختی مطرح شده که مسئله ارتقای سطح تحصیلی خانوم‌ها نسبت به آقایون و اینکه تعداد تحصیل کرده های خانوم از آقا داره بیشتر میشه، این تبعاتش بعدن مسئله ارتقای سن ازدواج و مشکلات دیگه هست. خب این هم به جای خودش نکته قابل تحملیه و توجه به اون و پرداختن به اون توسط صاحب نظران ضروری. اما به هر جهت ما امروز افتخار داریم که از سن 4,300,000 دانشجون بالای 60% اینا، نزدیک 65% این دانشجوهای ما خانم ها هستن و خانم ها این که توانایی خودشون رو تونستن بروز بدن، این بسیار نکته حائز اهمیتی. اینا نکاتی است که بهش میگن سنجه های تمدنی، یعنی وقتی میخوان تمدن بسازن با همین چیزا محاسبه میکنن، میسنجند. همطوری که مستحضرید برای سنجش دما یا سنجش وزن یا سنجش مسافت یا اندازه گیری های دیگه فرانسوی ها یه واحد سنجش دارن دیگه، واحد سنجش متریک، میگیم سانتی متر و میلی متر و نمیدونم کیلومتر. و برای اندازه گیری های به اصطلاح وزن اینا گرم و کیلوگرم و تن و سازوکارهای این چنینی رو دارن. در لایه سنجش دما اینا دما سنج رو مشخص کردن تحت عنوان سانتیگراد و موارد دیگه از این دست که ما مثلا فرض کنیم میگیم آقا این مقدار درجه سانتیگراد دما وجود دارد، آب در این مقدار درجه سانتیگراد به جوش می آید. فرانسوی یک سیستم سنجش در علم فیزیک تعریف کردن. خب به آمریکایی‌ها برخورد، آمریکایی‌ها رفتن بلافاصله مقام مسئولشون اون موقع دستور داد که آقا اینجوری که نمیشه، ما تابع فرانسوی باشیم. رفتن یک سنجشی جداگانه تهیه کردن، به جای در واقع سانتی متر و اینها اینچ رو گذاشتن، به جای کیلوگرم پوند رو گذاشتن، به جای سانتیگراد مسئله فارنهایت رو گذاشتن، به جای کیلومتر در جاده ها مایل رو گذاشتن که البته دو تا مایل دارن، یه مایل دریایی دارن یک مایل زمینی. خب ما چی داریم ما به ازاش؟ ما وجب داریم و بعد فرسنگ داریم و هر فرسنگ حدود تقریبا چقدر 6 کیلومتر، بعد خروار داریم و مشت نمونه خروار است و کرور کرور رو نمیخوام خودمون رو تخریب کنم، ولی واقعا شما تصور کنید امروز مثلا بدون این سنجه ها تو فضای سایبر مثلا شما یه فلش مموری دارید یه دیویدی دارید میخواید یه مطلبی رو روی این رایت کنید، بعد مثلا میگید آقا چند مگابایت یا مثلا چند گیگ، بعد میگفتید چند کرور یا چند مشت. خب اینجوری که نمیشه سنجید، یعنی در واقع سنجه های دقیق تر در مناسبات تمدنی دقیق تر نیازه. این سرعتی که امروز پیشرفت علم و تکنولوژی داره، این سرعت با اون سنجه های 100 سال پیش ما در جهان جواب نمیده. فرانسوی اومدن یک سنجه جدید تعریف کردن، آمریکایی اومدن یک سنجه متفاوت تعریف کردن. الان این دو تا سنجه تو دنیا هست. البته ما مدل فرانسوی رو تو ایران استفاده میکنیم، یعنی کیلوگرم و نمیدونم گرم و سانتی متر و متر رو میگیم، این چند متر، این ساختمون چند متر، اون جاده چند کیلومتر، اون در درجه دما مثلا چند سانتیگراد. اما خب شما میدونید که اگه بخوایم تمدن بسازیم یه همچین سنجایی نیاز داریم در علم فیزیک، در علم دقیقه. این رو بیاریدش تو علوم اجتماعی. در علوم اجتماعی هم همین نکات مهمه، همین مثالی که زدم در قضیه تعداد دانشجوها و سرانه دانشجو. این سنجه ها رو هر کس در رشته خودش، یکی از کارهایی که برای تمدن سازی داره شناخت این سنجه ها و تبیین ایناست. ما الان مثلا میگیم که مشکل اقتصادی تو کشور وجود داره، ما یک کلمه داریم به نام پول. در زبان انگلیسی دو تا معنی داره، میشه مانی و کارنسی. مانی پولیه که قیمتش واقعیه. من الان این عینکم رو به عنوان مانی به شما در واقع قرض میدم، شما لطف کنید هفته سال بعد در هفته منتهی به 16 آذر لطف کنید اینو به من برگردونید، همین رو، یعنی قیمت این هر قدر هست همین رو برگردونید، این میشه مانی. اما در قضیه کارنسی موضوع متفاوته. در قضیه کارنسی آنچه که هست اینه که ما کاغذی چاپ میکنیم به نام پول. الان ببینید این هیکل یک ترابل چک دیگه، الان هیچی نمیارزه. الان اینو میدیم توی دستگاه، از اون بر یک ترابل چک میاد بیرون. این ترابل چک 100,000 تومانی که میاد بیرون، این کاغذی که تا چند ثانیه پیش هیچی نمیارزید الان حدود 100,000 تومان میارزه. این پول در اسلام حرامه. یعنی اسکناسایی که الان چاپ میشه در ایران میگن خلق پول. همین فتوایی که هفته پیش یکی از براجع تقلید داد، وقتی متخصصین بانکی در دانشگاه از ایشون نامه زدن استفتا کردن اینو چه کارش کنیم، ایشون گفت آقا این که شما خلق پول میگید، این خلق پول باطله، چون این باز سکه طلا واقعیه، بهش میگیم مانی، پول واقعی. اما همون سکه طلا رو میبریم به اصطلاح ذوبش میکنیم، با چکش لهش میکنیم، یه انگشتر یا یه حلقه طلا درست میکنیم، کالاس میشه فروختش، دوباره ذوبش میکنیم، قالب میگیریم، یه سکه طلا درست میکنیم. اون مانیه، اون معیار ارزیدنه. امسال یه سکه طلا به کسی بدید، سال بعد اون سکه رو بیاره به شما پس بده، قیمتش حالا شده باشه 3 میلیون، 4 میلیون، 2 میلیون، خودش فی نفسه میارزه، اگه بخواد لهش هم کنید، حتی با چکش اون طلا رو له کنید. اما این کاغذ رو شما تراول چک 100,000 تومانی روش چاپ کرده باشید، لهش کنید، آتیشش بزنید یا از بین ببریدش، دیگه هیچی نیست، چون چیزی توش ذخیره نیست. قرار بود این اسکناسا رسید اون پول باشه دیگه، این رسید اون طلایی باشه که تو بانک مرکزی هست. از 50 سال پیش، 40-50 سال پیش، بعدم پیمان برتون وودز که آمریکایی اومدن ارتباط دلار با طلا رو قطع کردن، پولی که تو دنیا چاپ میشه پشتش طلا نیست، یعنی این پول رسید طلا نیست. مثالی که اقتصاددانا میزنن، میگن شما لباستون رو دادید خوشویی، یه قبض به شما داده، اگه اون قبض رو برید از روش 10 تا تکثیر کنید، 10 تا ببرید که توی خوشویی 10 تا از لباس شما نیست، اون برابر یکیش لباس داره، اون 9 تا رو میخواد چیکار کنه؟ اگه انسان ها بابت پولی که چاپ شده، الان ریالی که تو ایران دست ماست، یوانی که دست چینی هاست، یورویی که دست اروپایی هاست، دلاری که دست آمریکایی هاست، مردم اینو ببرن تو بانک مرکزیشون بگن آقا طلامونو بده، ما این 100,000 تومان نمیخوام، طلامونو میخوایم، ما بذارش طلای وجود نداره. به این خاطر این سنجه تمدن ساخته. ما به زبان ساده میگیم کارنسی یا مانی، البته ما تو ایران بهش میگیم پول، به هر دوش میگیم پول. دعوایی هم که الان بین حوزه علمیه با دانشگاه وجود داره، اقتصاددانا حرفشون درسته، میگن آقا جان باید بانک روی پول بهره بکشه. حوزه علمی هم حرفش درسته، میگه پولی که اینجوری چاپ کنی حرامه، ما چکار کنیم؟ ما این وسط گیر افتادیم، زندگی ما داره خراب میشه، ما چکار کنیم؟ میخوام تمدن سازی کنیم دیگه، الان بحث تمدن سازی دیگه. میگه که من 1,000,000 تومان دادم به یه کسی در بانک، اومده توی بانک 1,000,000 تومان وام گرفته، اگر این 1,000,000 تومان رو 16 آذر سال دیگه بیاره بده، 1,000,000 تومانه که الان بهش دادیم 16 آذر سال دیگه 1,000,000 تومان نمیارزه، قیمتش افت میکنه. شما اگه پارسال 1,000,000 تومان وام گرفته باشید، امسال ببرید تحویل بدید، میدونید دلار رفته بالای 18,000 تومان، اومده رسیده به 12,000 تومان، 1,000,000 تومانی که پارسال گرفتید ارزشش الان 350,000 تومان، یعنی 650,000 تومان از ارزشش از بین رفته دیگه. اگر شما 1,000,000 تومان رو برگردونید به کسی که ازش قرض گرفته بودید، اون بنده خدا 700,000 تومان 650,000 تومان ضرر میکنه. چه کار میکنید برای اینکه اون ضرر نکنه؟ از پارسال که این وام رو میگیرید شما روی این بهره میکشید، یعنی اینکه همینجوری قیمتش افت میکنه، سقوط میکنه، شما یه پولی روی این میکشید که این سقوط نکنه. چه اتفاقی میفته؟ این پولی که شما میگیرید منطقیه، یعنی گفتید آقا بانک باید 30%، 40%، 20% بهره بگیره. مراجع تقلید میگن این حرام، نباید این پول رو بگیرید، میگن رباست. مثلا شما ببینید سال 95-96، دو سال گذشته 110 بار 7 مرجع تقلید گفتن این مسائل تو بانکای ما رباست. ربا هم که میدونید تو قرآن جنگ با خداست، حرامه. حرف بانک منطقیه، میگه آقا پول من قیمتش اومده پایین، اگه دوباره سال بعد اینی که اومد وام گرفت همین پولو برگردونه که اون قیمت قبلیش نیست. مرجع تقلیدم حرفش درسته، میگه آقا این رباست، اگه این چیز رو اضافه از مردم بگیرید. میخوام تمدن سازی کنیم، این وسط ما گیر افتادیم، کدوم داره درست میگه؟ بعد میریم میبینیم سنجه غلطه، یعنی اون چیزی که باش داریم میسنجیم، اونی که داریم میسنجیم حرف اول مال کیه؟ مال بانکه. بانک درست میگه، چون تعریفی که بانک از پول داره همین کاغذ است که چاپ کرده، یعنی کارنسیه، با تعریف کارنسی درسته. حوزه علمیه داره با تعریف مانی، یعنی با پولی که ارزش واقعی داره، یعنی سکه واقعیه، یعنی عینک واقعیه، کاغذ نیست، عینک رو دقیقا شما همین سال بعد برگردونید. این داره با یه سنجه میگه که این حرامه، اون با یه سنجه میگه حلاله. مردم هم این وسط گیر افتادن. اینه که شما باید بیای از مبانی نظری روشن کنی پول مملکت باید چی باشه. آخرش این هفته سری اقتصاددان نامه زدن به آیت‌الله مکارم شیرازی، آقا چه کارش کنی؟ ایشون گفت آقا جان حرام. کاغذ چاپ کنی بدی دست مردم، بعد بگی این قیمتش افت میکنه، روش بهره بکشید، به این تو بانک مرکزی میگن خلق پول، یعنی پول رو خلق میکنن از هیچ. آقا این حرام، این کار حرام. خب پس ببینید ما وقتی سنجه داریم میخوام بسنجیم ببینیم آقا چجوری باید تمدن بسازیم، به این سنجه ها نگاه میکنیم. یه سنجه‌ای داریم که از غرب گرفتیم، کارنسی، باشه چیزی درست کردیم به نام بانک. بانک هم که میدونید کلمش از ربا میاد دیگه، یعنی یهودی های مدیچی تو شهر ونیز 700 سال پیش یه نیمکتی داشتن، شهر ونیز همه خیابوناش پر آب دیگه، تو پیادروها که پیادروهاش مسقفه، یه نیمکتایی داشتن به اسم بانکو، همین کلمه بانک. معلوم بود این نیمکتی که اینجا هست نیمکتیه که کسی ربا میده، چون مسیحی ها ربا توشون حرامه. ربا یعنی سودخاری، یعنی من این کاغذ رو چاپ کنم بریزم تو بازار، این حرامه دیگه، یعنی بلا نسبت دانشگاه و بلا نسبت شما به عنوان دانشجو. الان بیرون در این تالار یه دستگاه چاپ بذاریم، تا صبح ترابل چک 100,000 تومانی چاپ کنیم، یه کامیون هم بذاریم بیرون در تالار، این کامیون 20 تن پرش کنیم دلار به اصطلاح ترابل چک 100,000 تومانی، فردا صبح بریم از همین ونک شروع کنیم، هر چی کالا تو بازار تهران بود بخریم بریم تو پایین تهران. ما یه شب تا صبح کاغذ چاپ کردیم، اما مردمی که این کاغذ بی ارزش رو دادیم دستشون، کالای واقعیشون رو گرفتیم، اونا از اونجا به بعد ضرر میکنن. این سنجه تمدن رو نابود میکنه. چجوری نابود میکنه؟ به این چاپ پول که امروز مرجع تقلید تو ایران میگه حرام، پروفسور کورتن در کتاب سرمایه‌داری فردا میگه خلق پول خلق بدهیه، خلق ثروت نیست. یعنی اگه کشور شرکت پول چاپ کردن، بدهی داره چاپ میکنه. الان چقدر بدهی تو جهان وجود داره؟ کل اقتصاد جهان 67 تریلیون دلار بدهی داره. بعد کشورهایی که به رنگ قرمز نشون داده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، این کشورهایی هستند که بدهیشون به کیه؟ به هیچ کس، به چاپ پول بدون پشتوانه. یعنی الان آمریکا 21.5 تریلیون دلار بدهی داره، ژاپن رتبه بعدیه 12 تریلیون دلار بدهی داره، همینجوری میاد پایین. فرانسه که الان 18 روزه تو خیابوناش جنگ و ضرب خورده، 2.2 تریلیون دلار بدهی داره. یعنی از این 67 تریلیون دلار، خب شما نقشه رو که ببینید، کل آمریکای شمالی قرمزه، مکزیک، آمریکا، کانادا، در آمریکای جنوبی برزیل قرمز، به اصطلاح قرمزه، کل اروپا، چین، ژاپن، هند، استرالیا و کره جنوبی، خب اینا که خیلی اقتصادهای خوبی هن، بله، ولی متاسفانه داره میپاشه. چرا؟ چون از 20-25 سال 30 سال پیش شروع کردن کاغذ چاپ کردن. همینی که شما الان میبینید ارزش پولتون تو ایران پایینه، یه عامل اصلیش بابت اینه که ما توی چند سال گذشته شروع کردیم پول چاپ کردن، خلق پول. اینقدر حاد شد که هفته گذشته از علما پرسیدن، اینا گفتن آقا حرام. یعنی ما الان کسری بودجه داشته باشیم تو کشور، بلند شیم اسکناس چاپ کنیم، این پول را آب میکنه. شما یه ثروت دارایی واقعی دارید مثل قالب یخ، بذارتش توی آسفالت ظهر تابستون، این همینجوری آب میشه. الان احساس کردید که سفرتون کوچیکتر میشه، داره توان مالیتون کمتر میشه. این از کجا میاد؟ از این که ما کسر بودجه داریم، داریم هی اسکناس چاپ میکنیم. ما هم از چینیا یاد گرفتیم، از ژاپنیا یاد گرفتیم، از اروپایی یاد گرفتیم، همینجوری داریم کاغذ چاپ میکنیم. شب تا صبح بانک مرکزی ما این کاغذ رو چاپ میکنه، به اسم دلار میده تو بازار. علما میگن این حرام. پس کی ما میتونیم تمدن بسازیم؟ زمانی که نسل بعد، یعنی نسل شما که میخوان فردا به عنوان استاد، به عنوان مدیر، به عنوان مسئول در جامعه نقش ایفا کنند، این مؤلفه های تمدن سازی رو و سنجه ها رو بلد باشن. خب حالا یکیشو دیدیم. اگه ما میگیم امروز مثلا نقش ساعت بدهی آمریکا رو نگاه میکنیم، میگیم آمریکا 21.5 تریلیون دلار بدهی داره و میگیم کورتن گفته که آقا کاغذ چاپ کنید، این اسمش ثروت نیست، اسمش بدهیه، و بعد میگیم پدر اقتصاد آمریکا داره در میاد، پدر اقتصاد اروپا داره در میاد، پدر اقتصاد ایران داره در میاد، داریم میگیم تمدن رو یه جوری درست کردیم، یک دفعه این سقف فرو میریزه، یک دفعه مردم میریزن تو خیابونا و اون جوی که شما اونجا دیدید. این سنجه ها رو بشناسید میشه تمدن سازی. تعداد این سنجه ها حدود 1000 تاست که یه دونش، الان ما یه سنجه دیدیم به نام نظام متریک فرانسوی یا نظام مایل آمریکایی ها توی فیزیک، یه سنجه دیدیم تو اقتصاد، مانی یا کارنسی، پول که میگیم مانی که ما تو ایران از پول مستفاد میکنیم، کدومی که از این دوتا کلمه است؟ دیدید تفاوتشون انقدر زیاده که استاد دانشگاه یه چیزی میگن، استاد حوزه یه چیزی میگن، یکی میگه ربا جنگ با خداست، اون یکی میگه نه خیلی هم خوبه، ما باید 37 درصد تا 40 درصد بهره بکشیم. یه سنجه داریم عمر بچه‌ها رو هدر میده تو مدرسه، اسمش سنجه ابتدایی راهنمایی دبیرستان. یه روزی سال 87 رهبر انقلاب پرسید از وزیر آموزش پرورش و شورای عالی آموزش پرورش که این از کجا اومده که ابتدایی راهنمایی دبیرستان. وزیر وقت بلند شد یه هیئتی رو برداشت و رفتن اروپا. ببینید تو اروپا این ابتدایی راهنمایی دبیرستان از کجا اومده؟ بعد معلوم شد اصلا تو خود غرب هم هیچکی نمیدونه از کجا اومده این ابتدایی راهنمایی دبیرستان. خب اومدن اینجا یه جلساتی گرفتن و یک نشستایی برگزار کردن، منتج به این شد که وزیر بعدی که اومد بعد از چند سال اومدن تبدیلش کردن به 633، یعنی از پنجم ابتدایی تا 3 سال راهنمایی یا 4 سال دبیرستان با پیش دانشگاهی شد مثلا 633. انگار منظور رهبری این بود که این کارو بکنید. سنجه ها رو نمیشناختن که آقا منظور این بود که چرا ما میایم میگیم ابتدایی راهنمایی دبیرستان، منطق این چیه؟ شاید اون موقع که این سوال مطرح شد 91 سال بود ما آموزش پرورش مدرن داشتیم. اون موقع یعنی سال 1987 91 سال بود ما این آموزش پرورش ابتدایی راهنمایی دبیرستان رو داشتیم. خب الان یعنی بالای تقریبا نزدیک 100 سال میشه دیگه. این مال 100 سال پیش خوب بوده، اما شما الان میدونید 100 سال پیش که ما بی سواد بودیم، جامعهمون بالای 90% بی سواد بود، یه نظام آموزشی بود به نام مکتب خونه، بچه ها چیز رو یاد نمی گرفتن. تا اینکه شما امروز خواهر برادر کوچیکتون توی خونه از بس این انیمیشن ها رو میشینه میبینه، و انیمیشن هایی که هر یه دونش ساختش بالای 100 میلیون دلار قیمتشه، مثلا پاندای کوینفوکار یا نمیدونم اون بریزنبوره یا مربی اژدها، وارد سایتشون که بشید اینا هر کدوم بین 110 120 تا 150 میلیون دلار قیمت ساختشونه. 150 میلیون دلار کل بودجه سازمان سینمایی ما در وزارت ارشاد، کل بودجه صدا و سیما در بخش تولید سریال انیمیشن و کل بودجه نمایشی ماست، یک فیلم سینمایی انیمیشن اینا. خب شما تصور کنید کودکی که میشینه این انیمیشن ها رو میبینه چقدر داره ابعاد دراماتیک رو یاد میگیره. خب 100 سال پیش آموزش پرورش داشتیم، تلویزیون نبود، سینما نبود، ویدئو نبود، اینترنت نبود، مردم داستانی نمیدونستن. یک کدو قلقل زن بود که مادر بزرگا تعریف میکردن، توی قهوه خونه هم که میرفتن این نقاله میکوبید مثلا به دستاش و ماجرای رستم رو توضیح میداد، مردم 4-5 تا داستان بیشتر بلد نبودن. الان یه بچه‌ای که وارد مدرسه ابتدایی میشه، قبل اینکه وارد مدرسه ابتدایی بشه حداقل 500 تا کارتون و انیمیشن دیده، انواع شخصیت‌ها رو میشناسه، داستان‌ها رو میدونه، این یعنی ذهنش از نظر ابعاد دراماتیک پره. بعد دیدید سرعت سخن گفتن بچهای کوچولو چقدر قوی شده، چقدر سخنورن، چقدر سرعت بیان دارن. حتما توی اطرافیانتون یا خودتون خواهر برادر دارید یا اقوام اطرافیانتون بچه‌های زیر 3 سال دیدید، یه موبایل پیشرفته پدر مادرشون که جلو دستشون هست، دیدید با چه سرعتی انگشتاشون هم میگیرن بالا، با این انگشتشون سریع این فایلا رو جابجا میکنن، اون فایل بازی رو میارن، بازی رو انجام میدن، هیچ کدوم از اون کلمه‌های انگلیسی پلی کردن و مثلا چه و چرا نمیدونن، ولی میدونه اینو الان لمس کنه این بازی فعال میشه. این سرعتی که چشم اینا میگیره میده به مغزشون، پروسس میکنه، برمیگرده دستور میده به انگشتش که این کارو بکنه، آموزش که ندیده. آیا در عصری که کودکان یک همچین ظرفیت عظیمی از نظر فراگیری دارن، ما دوباره باید ابتدای راهنمایی دبیرستان بس رهبری این بود که آقا این مال کی بوده، چه جوری بوده، نکنه ما داریم وقت بچه‌ها رو تو مدرسه هدر میدیم. خب خیلی از این حرفایی که ما میخوام تو مدرسه درس بدیم توی سریال ها داره زده میشه، تو انیمیشن ها داره زده میشه، توی فیلم های سینمایی داره زده میشه، اینا دارن از فضای سایبر میگیرن، از تلویزیون میگیرن، از کارتون ها میگیرن. بازم باید 12 سال عمرشون صرف بشه تا بگیم آقا حالا رسیدی به دیپلم. پدیده که امروز بهش میگن ذهن پروار، یعنی پروار و چاقی جسمی رو میتونیم از بیرون ببینیم، میگیم این نوجوان و این کودک رو ببین متاسفانه انقدر حلهوله خورده چاق شده. اما اگر ذهن مثل مغز مادی بود، چون ذهن که مادی نیست، اگر ذهن مثل مغز مادی بود و حجم داشت، نظرات کارشناسی امروز اینه که بچه ها با ذهن پروار را میرفتن، یعنی بچه های زیر 14-15 سال تو خیابون را میرن اندازه یه پراید رو کله شون، یه حجم عظیمی از این به اصطلاح ذهنیتی که دارن جلو میرفت. چجوری؟ یعنی معنی این چیه؟ یعنی شما چجوری این رو متوجه میشید تو سنجای تمدنی برای تمدن سازی؟ ببینید نسل قبل از ما که میشه پدر بزرگ مادر بزرگای شما و نسل ما که میشیم پدر مادرای شما، نسل قبل از ما چون بیشتر بی سواد بودن، با 700 تا واژه زندگیشون تو 80-90 سال میگذشت، 700 تا کلمه حدودا بیشتر بلد نبودن، سقف و زمین و در و دیوار و هوا و روشن و تاریک و بیا و برو و بلند حدودا مثلا 700 تا واژه. امروز شما بخواید با لپتاپتون کار کنید بالای 1000 تا واژه تخصصی تو زبان فنیه کامپیوتر میدونید، یعنی فقط همین وسیله رو بخواد موبایلتون و تبلتتون و لپتاپتون و همش هم انگلیسیه دیگه، همش هم واژه های نامعنوسه. اما ببینید راحت متوجه میشید اگر در 1945 زمانی که نسل ما داشت آرام آرام به دنیا میومد، دهه 40، اگر یک کسی میشد دکترای فلسفه یا دکترای ادبیات، 3000 تا واژه در زبان فارسی و زبانهای دیگه بلد بود میشد استاد دانشگاه. الان کسی که دیپلم میگیره وارد دانشگاه میشه حداقل 10000 تا ذخیره واژه داره به زبانهای مختلف. که گفتم فقط شما الان اگه کسی به شما بگه مثلا بلوتوث کن، شیر کن، مثلا پلی کن، نمیدونم ماس، کیبورد، اینا هیچ کدوم فارسی نیست، شما همینا رو متوجه میشید. یعنی امروز کسی دکترا میگیره حداقل باید بین 10 15 تا 20 هزار واژه به زبان فارسی، انگلیسی و زبان دیگه بدونه. در صورتی که یک استاد فلسفه یا یک استاد ادبیات مثلا 50 سال پیش با 3000 تا واژه خیلی عالم بود. خب سنجه تمدنی دیگه، بس از دستتون در نره، داریم تمدن سازی میگیم. آیا ما باید دوباره همون روش‌های قدیمی رو پیاده کنیم؟ حرف رهبری این بود آقا اینا کجا اومده؟ ابتدای راهنمایی دبیرستان. الان یه چیزی شکل گرفته توی غرب به نام ادوتینمنت. ادوتینمنت یعنی چی؟ یعنی ادویکیشن تربیت، انترتینمنت یعنی سرگرمی. ترکیبش کردن شده واژه ادوتینمنت. در ادوتینمنت شما به جای اینکه بیاید برید پای تابلو فرمول فیزیک بنویسید، برید پای تابلو مطالب رو بنویسید، شما به عنوان معلم در مدرسه یا استاد در دانشگاه میرید فیلم نشون میدید، یه فیلم سینمایی نشون میدید، مثلا فیلم سینمایی مربی اژدها. شما میخواید نظریه وابستگی متقابل نشون بدید در علوم سیاسی و جامعه شناسی. نظریه وابستگی متقابل اون اجلاها رو دستاتون باید بارو میدنم کیا مربی اجلاها رو دیدن؟ خب پس متوجه میشه چی میگه. در مربی اجلاها وقتی که این هیکاپ میخواد سوار این اجلاها بشه، اجلاها تا این پسر سوارش نشه نمیتونه پرواز کنه چون دومش بریده و این پسر باید سوار بشه، پدال بزنه، اون برزنتی که به عنوان دوم این، اون پارچه که به عنوان دوم این اجدار طراحی شده، اون دوم این رو وقتی پدال بزنه دوم این مثل یک بالک باز میشه، میتونه پرواز کنه. پس تا اون اجدها این پسر سوارش نشه، پدال نزنه، اون نمیتونه پرواز کنه. این پسرم تا این اجدها نباشه نمیتونه پرواز کنه. شما میخواید بیاید توی لیسانس، فوق لیسانس به دانشجوی جامعه شناسی، علوم سیاسی، علوم اقتصادی نظریه وابستگی متقابل کشورها رو درس بدی؟ اینو میشه به بچه کلاس اول ابتدایی نظریه وابستگی متقابل رو اینجا توی این داستان انیمیشن درس. شما دانشجو رشته کلام باش، دانشجو رشته عرفان و فلسفه باش، دانشجو رشته ادیان و به اصطلاح علوم فلسفی باش، میخوای بگی 3 2 و 1 توحید، ثنویت و تثلیث، میخوای ین و یانگ چینی درس بدید دیگه. فلسفه ین و یانگ رو میخواد تو دانش مقطع کارشناسی ارشد به دانشجوی ادیان و عرفان مثلا تو دینهای مختلف بگید آقا این تو شرق چیه. خب شما پانده کوینگ فوکا رو درس میدید، فیلم سینمایی مثلا مولان رو درس میدید، در مولان و اون پسره یکیشون ین یکیشون یانگ دیگه، اون گردن بندشون هم ین و یانگ. ابتدای قسمت اول ین و یانگ خود این دختر مولان به اون بچه کوچولوها داره ین و یانگ رو درس میده. یعنی شما میخوای مثلا به توحید رو درس بدی، میای از اول شروع میکنی کارتون ساختن. حالا میخوای ثنویت، اینکه عالم اساسش بر یک نیست بر دوه، اونو درس بدی. خب به جای اینکه شما بری به دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بشینی در ادیان و عرفان، مثلا دانشجو رشته ادیان و عرفان دین مثلا حالا کنفوسیوس رو میخوان یاد بگیرن، دین لاوتسو رو میخوان یاد بگیرن، اساس عالم بر دوه، ین و یانگ. خب شما با انیمیشن پاندای کونگ فو کار که اصلا انیمیشن ساخته شده تو آمریکا برای اینکه ین و یانگ رو خوب جا بندازه، یعنی جا بندازه که ین و یانگ اصالت داره، بچه‌ها می‌بینن خوششون میاد می‌خندن، اما دارن ادیان و عرفان می‌گذرونن. دو قسمت مولان رو، یه فیلم سینمایی دو قسمتی مولان رو که خب اکثرتون احتمالاً دیدید در طول 10 15 سال گذشته، این کاملاً میاد ادیان و عرفان رو درس میده. شما میرید سر کلاس به عنوان معلم مقدمات ین و یانگ رو میگید، ثنویت رو میگید، تر و خشک، سرد و گرم، شب و روز، زن و مرد، این تضاد رو در پدیده ها رو میگید، بعد پاندای کوینگ فو کار پخش میکنید، مولان پخش میکنید، برای بچه جا میفته. به این میگن education تربیت، انترتینمنت سرگرمی، ادوتینمنت تربیت تفریحی. خب وقتی میشه پیچیده ترین حرفای دانشگاهی رو توی ابتدایی، نه تو دبیرستان، تو ابتدایی درس داد، سوال رهبری این بود باز ما بعد 12 سال وقت دانش آموز رو صرف کنیم تو 18 سالگیش بگیم حالا تو دیپلم گرفتی؟ از کجا اومده این سوال؟ این بود از کجا اومده ابتدای راهنمایی دبیرستان؟ میخوام تمدن سازی کنیم، این 100 سال پیش دوباره بعد 18 سال از عمر طرف بگذره بهش بگیم توی بیا برو دانشگاه. بررسی کارشناسی که امروز انجام شده، خود غربی هم انجام دادن، ما هم تو ایران بررسی که اون موقع میکردیم 10 سال پیش، این بود که کل آموزش پرورش میشه تو 6 سال جمعش کرد. یعنی ما تو 6 سال یعنی سر 6 سالی که میخواد بره اول راهنمایی به طرف دیپلم بدیم، نه اینکه عمرش رو هدر بدیم. تو فعلا بیا این مطالبی که توی کتاب هست رو بخون. دانشگاه چه کار کردن الان؟ الان این روشی که عرض کردم تو آموزش پرورش، الان تو تهران براش 10-15 تا مدرسه داریم که توی پروژه استراتژی برای کودکان اینجوری آموزش داده میشه ها. یعنی بچه ها با انیمیشن آموزش میبینند. در دانشگاه اینو نزدیک الان در 12 سال من کلاسای خودم اینجوریه. یعنی ما توی فضای دانشگاهی اینجوری کارو جلو میبریم که ما به جای اینکه پای تابلو مطالبو بنویسیم و درس بدیم و کتاب معرفی کنیم، از طریق فیلم‌های مستند و فیلم‌های سینمایی که خود غربی هم شروع کردن توی دانشگاه کلمبیا و جای دیگه دارن همین روش رو پیاده می‌کنن، از اون روش‌ها استفاده می‌کنیم. شما 14 واحد می‌خوای فیزیک فلان بگذرونید، کل اون درس رو برایان گرین اومده توی 3 قسمت 3 تا 50 دقیقه مستند براش تهیه کرده. یعنی کتاب عالم زیبا الگاند یونیورس، کتاب پای فیزیک مقطع کارشناسی برای دانشجوی فیزیک، اون رو خیلی ساده اومده همه نظریه‌های فیزیک رو 3 تا فیلم مستند 50 دقیقه کرده. حالا قبلش نیم ساعت، بعدش هم نیم ساعت توضیح بدید، اون 50 دقیقه رو هم بکنید 1 ساعت میشه 2 ساعت، 3 تا 2 ساعت میشه 6 ساعت. این 6 ساعت رو بذارید کنار دست 14 واحد، ببینید چقدر عمر داره هدر میره تو دانشگاه ها از جوونا. لذا سوال این بود از کجا اومده ابتدای راهنمایی دبیرستان، از کجا اومده لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، پست‌دکترا. خب الان شما شنیدید پارسال یکی از مسئولین وزارت علوم اعلام کرد ما 200,000 فارغ التحصیل دکترای بیکار داریم. 200,000 نفر فارغ التحصیل دکترای بیکار. ما الان 80,000 نفر هیئت علمی داریم. 2.5 برابرش فارغ التحصیل دکترای بیکار داریم. 200,000 نفر فارغ التحصیل دکترای بیکار. 12 سال مدرسه، ابتدای راهنمایی دبیرستان. 12 سال دانشگاه، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، پست دکترا. 24 سال از عمر اینو گرفتیم. اگه یه سال دیگه میذاشتیم روش میشد 25 سال، ربع قرن. ربع قرن عمر اینو تو مدرسه و دانشگاه هدر دادیم. نمیتونه بیرون که اومده برای خودش نون در بیاره، شغل درست کنه، باری از روش جامعه برداره. همینجوری چارچنگولی وایساده ببینیم که ببریمش سر کار، پشت یه میزی جای بنشونیمش بگیم تو دیگه حالا رئیسی، مدیری، مسئولی، وزیری، وکیلی. پس این ناکارآمدی هایی داریم. این ناکارآمدی ها و اثر بخشی های تمدنی رو اگه بخوایم در تمدن سازی نسل شما بخواد اشتباهات نسل ما رو تکرار نکنه چیکار باید کرد؟ پس یه سنجه دیدید، سنجه مانی یا کارنسی، پول، که الان مشکل نظام بانکیه. یه سنجه دیدید آموزش پرورش، ابتدای راهنمایی دبیرستان، بخش عمده از این داریم عمر بچه‌ها رو هدر میدیم. یه سنجه داریم لیسانس، فوق لیسانس، دکترا. به قول رهبری کی گفته لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟ از کجا اومده؟ اونجایی که ایشون نظریه دانشگاه حکمت بنیان رو ارائه کرد، گفت هدفو بذارید این که فرد وقتی اومد تو دانشگاه در نهایت حکیم بشه. یعنی وقتی میپردازه به یک مسئله ای بتونه ذات اون مسئله رو بفهمه و چارچوبش رو رقم بزنه، دانشگاه حکمت بنیان. اما وقتی هدف رو گذاشتیم دکتر شدن، طرف میره با گاج و قلمچی قبول میشه کنکور دانشگاه، بعد منتقدین میگن که 600 میلیارد تومان فقط میده به صدا و سیما تا براش تبلیغ کنن. چه خبره، چه درآمدی دارن که 600 میلیارد تومان فقط پول هزینه‌اشون توی صدا و سیماست؟ بعد میاد با تیک زدن و با تست زدن و با گاج و قلمچی میاد میشه دانشجو، بعد میاد فوق لیسانس با مدرسان شریف و تو اکسین و توکسین و فلان هم قبول میشه فوق لیسانس، بعد با اینا هم قبول میشه دکترا و پست دکترا، بعد 200,000 تا بیکار. یعنی دانشگاه اومدن و ادامه تحصیلات دانشگاهی که با تیک زدن باشه، این میخواد بشه دکتر، نمیخواد بشه حکیم. یعنی وقتی حکیم باشه اصلا معنی تست زدن رو نمیفهمه. خب به قول رهبری میگفتش که آقا حکیم بپرورونید، کاری کنید این بچه ها وقتی از دانشگاه میان بیرون حکیم باشن، ابن سینا باشن، انشتنگ باشن، یعنی یه ذهنیتی داشته باشن، پدیده های هستی رو بتونن بفهمن، از توش
گزاره در بیارن. حالا اونی که رشتهش تکنولوژی و اینهاست یه چیزی، اونی که رشتهش فیزیک و به اصطلاح پزشکی و زیستی و اینهاست یه چیزی، اونم که حوزهش علوم انسانی یه چیز دیگه. اما ما 12 سال تو دانشگاه، آقا گفتن 136 واحد رشته مثلا مقطع لیسانس، کی گفت؟ کی گفته 136 واحد 140 واحد بخونی میشه لیسانس؟ کی گفته؟ کی گفته 33 واحد بخونی میشه فوق لیسانس؟ از کجا اومده؟ آمدیم یک کسی الان از آمریکا اومده بود اینجا تو دوره ابتدارانمایی آمریکا بوده، زبان انگلیسیش فوله، آمد تو دانشگاه از زهرا شد دانشجو. این باید هنوز زبان عمومی و زبان تخصص همه رو بگذرونه. خب بابا این که زبانش خوبه، این بنده خدا اون 7 8 10 واحد زبان همین اول براش خط بزن. نه خیر آقا، این باید این واحد رو بگذرونه. گیری که الان داریم اینه که سنجمون توی آموزش پرورش که دیدید غلطه، توی بانک که دیدید غلطه، تو دانشگاه هم غلطه. یه سنجه داریم علی رشته داریم برام به نام حسابداری. رشته حسابداری اساسش رو محاسبه منفعت و ضرر دیگه، منفعت و ضرر، ضرر نکنیم منفعت ببریم. عقل اینو میگه، در سیاست خارجی میگیم بریم مذاکره کنیم منفعت ببریم، منافع ملی. میگیم آقا این تاجره منفعت برد، آفرین. اما میریم توی قرآن میبینیم میگه که بالاتر از منفعت و ضرر هم یه چیزی هست. امام حسین ظاهرا تو کربلا ضرر کرد، سرش بریده شد، خانوادهش به اسیری رفتن، یزید و شمر ظاهرا منفعت بردن. ضرر و منفعت رو اینجوری بسنجیم. آقا بلند شده رفته سوریه، زنشو، زن جوانشو، کودکشو گذاشته رفته اونجا، محسن حجاجی سرش بریده شده، برای چی رفتی؟ ضرر کردی دیگه، اون داعشیه منفعت برد که سرتو رو برید. اما قرآن میگه یه سطح بالاتر از ضرر خسارته. ان الانسان لفی خسر، خسارت بالاتر از ضرره. بالاتر از منفعت فلاحه. پس فلاح و خسارت بالاتر از منفعت و ضرره. امام حسین ضرر کرد در کربلا اما در آخرت به فلاح رسید. محسن حجاجی ضرر کرد در دنیا اما در آخرت به فلاح رسید. یزید و شمر در دنیا منفعت بردند، در آخرت به خسارت رسیدند. میبینید سنج تمدنی متفاوت میشه. یه خانومی، یه آقایی تو جوانیش، میانسالیش، پیریش یه کاری میکنه، ضرر میکنه، اما این برای آخرتش کشت کرده، پس یه سنج تمدنی دیگه داریم. یه کسی هم نه، میگه آقا ولش کن، ربا میخوریم، پدر مردم هم در میاریم. الان داره منفعت میبره، زندگی و دنیای خیلی خوبی هم داره، میبازه، در آخرت به خسارت میرسه. یه جوانای زحمت میکشن فکر میکنن، یه جوانای زحمت میکشن میرن کار میکنن، یه جوانای میرن اردوهای جهادی یه جاهایی رو میسازن، مشکلات رو حل میکنن. یه جوانی هم توی شمال تهران تو اتوبانای دو طبقه ماشین میلیاردی سوار میشه، گوشش بدهکار نیست که اینجا تحریمه، اون باید ماشین خارجی سوار بشه. با دوست دخترش مثلا سگشون هم گرفتن بغلشون، کوروکی ماشینشون هم کشیدن، ویراژ میرن، چه کار دارن که اینجا دوربین زده مثلا 70 کیلومتر بیشتر نمیدونم جریمه میشی. اون میلیاردی ماشین خریده دیگه، حالا این 200 هزار تومان جریمه چی شد؟ او داره تو دنیا منفعت میبره، یک کسی دیگه داره تو این دنیا ضرر میکنه. اما آیا ادامه زندگی هم همینه؟ پس فلاح و خسارت در مقابل منفعت و ضرر، این متغیر بعدی است. رشته داریم براشون دیگه. الان شما میبینید بعضیا دکترای علوم حسابداری میگیرن، این علمه میگه منفعت و ضرر، اما فلاح و خسارتش کو؟ متغیر بعدی. یه متغیر تو سنجای تمدنی داریم به نام قیمت گذاری. آقا قیمت این میکروفون چقدره؟ قیمت این عینک چقدره؟ قیمت این تلفن چقدره؟ قیمت این بطری آب چقدره؟ نظریه قیمت گذاری در اقتصاد. میگن سرمایه داری، مگه قبلا قیمت نبوده که قبلا سرمایه داری؟ چرا؟ ولی نظریه کپیتالیسم، ایدئولوژی کپیتالیسم یا سرمایه گرایی، یعنی همه چی در عالم کالاست، هرچی کالا بود قیمت داره. این میکروفون کالاست پس قیمت داره، این دستمال کالاست قیمت داره، این بطری آب کالاست قیمت داره، انسان ها کالا هستن قیمت داره، شرف کالاست قیمت داره، عزت کالاست قیمت داره، وکالت کالاست قیمت داره، طبابت کالاست قیمت داره.
مگه میشه شده؟ چرا امروز تمدن غرب دچار مشکله؟ چون کپیتالیزمه. اینایی که ریختن تو خیابونای پاریس دیدید دیگه، تو خبرها میگن جنبش ضد سرمایه داری، نه اینکه اینا کمونیست باشن. اینا میگن آقا جان چرا همه چیز کالاست؟ همه چیز کالاست. وقتی هر چی کالا بود قیمت داشت. خب حرف جایگزینش چیه؟ اسلامی حرف جایگزین داره تو تمدن سازی، که هر چیزی کالا نیست، در نتیجه هر چیز قیمت نداره. ببینید الان وضعیت کالایی دیدن پدیده ها موجب شده که انسان ها تنها شدن دیگه. شنیدید پارسال همین موقع ها اول زمستون انگلیس یه وزارتخونه رو انداخت به اسم وزارت تنهایی. 75 میلیون جمعیت داره، 9.5 میلیون نفر تنها زندگی میکنن، درسشون رو خوندن، شدن مهندس، پزشک، متخصص، فضانورد، هر چیزی دیگه، نمیتونن ازدواج کنن، حوصله کسی رو زیر سقف ندارن با خودشون، مرد و زن تنها. خانمی رو به عنوان وزیر تنهایی معرفی کرد آقای خانم ترزامی، وزیر امور وزیر نخست وزیر انگلیس. این خانمی که شد وزیر تنهایی، وزارت تنهایی، به عنوان وزارت خونه ای که مشکلاتش چیه؟ مشکلاتش حل مسئله مسائل افراد تنهاست، مردان تنها، زنان تنها که پا به سن هم دارن میذارن، نمیخوانن با کسی دیگه ازدواج کنن، ازدواج نکردن یا مطلقن، نمیخوان اصلا با کسی ازدواج کنن، بچه هم ندارن، مونس هم ندارن، حالا سگ و گربه و نمیدونم سگ و گربه و نمیدونم مار و این چیزا رو که با خودشون نگه میدارن، اینا هم ارزششون نمیکنه. اگر شما این اخبار رو رصد کنید، این پدیده حیرت انگیزی میده. تو همین انگلیس، تو همین انگلیس الان خانومایی که خیلی طبقه متوسطن دیگه، زندگیشون خوب میگذره، اینا برای یک ساعت که یک مردی شونش رو بده، که اینا روی شونه اون سرشون رو بذارن، احساس آرامش کنن، نه برای مسئله جنسی ها، فقط برای آرامش روحی روانی و محبت یک همسر، 50 پوند. پوند الان چقدر تو بازار تهران؟ فکر کنید مثلا 15,000. 50 پوند، 50 تا 15,000 تومان طرف پول میده که یک کسی مثلا یک ساعت شونه‌شو بذاره، این احساس آرامش کنه، این نوازشش کنه. مصیبت آنلاین بودن هم اینجوریه، نمیشه حرف زد. اینه که وقتی وزارت تنهایی به وجود اومد، همه جای دنیا میرن به سمت وزارت خانواده، اما تفکر غرب در اندیویژوالیز، در تفرد، به جای رسیده که مجبور وزارت تنهایی را بندازه. ما هم تقریبا سال 1414 به بعد، یعنی 1414 به بعد، 2035 به بعد، 17 سال دیگه به بعد، به دلیل کاهش جمعیتمون احتمالاً مجبور میشیم ما هم مثل انگلیسی ها وزارت تنهایی را بندازیم. حالا در سالهای آینده کشورهای دیگه هم وزارت تنهایی را میندازن. حالا اولیشو انگلیس پارسال رو انداخت، چون تنهایی در جهان داره به بیماری تبدیل میشه. این گزارش ها رو میدیدم روی کانال حلال زاده ها مال ژاپن، رو مثلا پیرزن رسیده به 100 سال، حسرت داشتن نوه داره، نوه کرایه داده میشه، بچه کوچولو رو کرایه میدن مثلا 2 ساعت نمیدونم چند هزار ین ژاپن. مادر بزرگه مثلا حس نوه داشتن. خب چه کار کردیم تو تمدن سازی که محبت رو هم کردیم کالا، مثل این میکروفون، مثل این دستمال، مثل این بطری آب، محبت هم میفروشیم. خانواده در قرآن تعریفش چیه؟ در آیه 23 که سوره روم، که خلق کردیم از شما برای خودتون، شما رو جفت خلق کردیم، لتسکنوا الیها، برای اینکه به سکینت برسید، یعنی به آرامش برسید، لتسکنوا الیها، این سکینت میگیم ساکنه، تسکین پیدا شده، سکینه یعنی آرام شدن، مستقر شدن، یه جایی نشستن. ما شما رو زوج آفریدیم که لتسکنوا الیها، و بعد جعل کردیم بین شما مودت و رحمت رو، جعل کردیم بین شما، قرار دادیم مودت و رحمت، همین که بهش میگیم عشق، محبت بین زوجه، میگن طلاق عاطفی، یعنی کسی که مودت و رحمت از بینشون رفته، این دوتا دیگه دارن از هم جدا میشن. مودت و رحمت شده کالا،
خرید و فروش میشه، طرف 50 پوند میده که اینا به اصطلاح یک کسی بیاد شونش رو بده، این سرش رو بذاره، احساس مثلا خوبی بهش دست بده، اونم نوازشش کنه. یعنی شیرازه تمدن داره میپاشه. وقتی انسانها تنها شدن و زاد و ولدی نبود، تمدن مثل قالب یخ تو تابستون گذاشتی توی آسفالت آب میشه. وزارت تنهایی. خب حرف اسلام چیه؟ اسلام میگه هر چیزی کالا نیست که قیمت داشته باشه. بسیاری از پدیده ها مثل این میکروفون و دستمال و این عینک و بطری آب و این پرچم نیستن که کالا باشن شما قیمت براش در نظر بگیرید. بسیاری از پدیده ها کالا نیستن، قیمت ندارن. چی دارن؟ بها دارن. در قرآن یه واژه داریم به نام بها. یه قیمت داریم، یه واقع قیمت این چقدره؟ میگیم بهای این چقدره. و علامه طباطبایی که تفسیر المیزان رو نوشته بود، گفتن آقا اسم اعظم خدا تو قرآن چیه؟ ایشون گفت اسم اعظم خدا بهاه، یعنی بالاترین اسمی که از خدا هست کلمه بهاه. گفتن مصداقش کیه؟ گفت مصداقش امام حسین. امام حسین خودش بها داشت، خودش بها داشت، کاری هم که در کربلا کرد بها داشت. مادر شما کارش قیمت نداشته که، چون میدونی توی فقه شیعه زن برای شیر دادن به بچهش میتونه نفقه بگیره، مزد بگیره. و کدوم مادر این کارو میکنه؟ عشق مادری موجب میشه بخواد. حالا اونتاشون فقه این اومده این اختیار گذاشته دیگه. مادر تک تک شماها کارش بها داشته. مگه شما میتونید کاری کنید که، یعنی با پولی، با کاری، با خدمتی، با محبتی جبران کنیم؟ کدوم ما میتونیم کار مادرمون رو، کار پدرمون رو جبران کنیم؟ با چه چیزی، با چه پولی؟ اون بهش میگن بها. عشق دوتا همسر به هم قیمت نداره که بگیم عدد براش بذاریم 50 پوند، که این نوشته بود 50 پوند میدن برای یک ساعت. یعنی هر زن و شوهر محبتی که به هم میکنن، این یکی متقابلا 50 پوند بده به اون. حالا مردا نفقه میدن به خانوما، حالا برعکس شده تفکر بوده، خانوما نفقه میدن 50 پوند نفقه میدن که یک ساعت اون بهشون محبت کنه. آیا پدر و مادر میتونن هزینه محبت همدیگر رو بدن؟ آیا پدر و مادر فرزندان میتونن کار پدر و مادر رو تامین کنن؟ کی میتونه؟ هیچ کس. این پس چیه؟ این بهای بها داره، قیمت نداره. نظریه کپیتالیسم غربی، سرمایه‌داری غربی، چرا با سرمایه‌داری ما مشکل داریم؟ چون همه چیز رو در عالم میگیره کالا. زن کالاست، مرد کالاست. فوتبالیست رو میگن نیم فصل رفت بازی کنه در تیم فلان، اینقدر میلیون دلار بگیره، فروخته شد از این تیم، از این باشگاه میفروشنش به اون باشگاه. همه قیمت دارن چون کالا هن. مرد و زن کالا هن. شرف کالاست، عزت کالاست، فکر کالاست. استاد دانشگاه علمش رو میفروشه، مقاله میکنه. ورزشکار، هنرمند هنرش رو میفروشه. اما شما میدونید نه هنر کالاست که قیمت داشته باشه، نه علم استاد دانشگاه کالاست، نه محبت پدر و مادر کالاست، نه عشق همسران به هم کالاست. این میشه مقوله نظریه بها در قرآن. فراموش نکنید داریم بحث سنجای تمدن رو میگیم. میخوام تمدن بسازیم، 1000 تا سنجه داره، 1000 تا گزاره است که باید بسنجیمش. این انواع رو ببینید، این که گفتم حدود 1000 تاست. حالا این چند تایی که دیدیم، مانی یا کارنسی، دیدید دو جور شد. اینو کارنسی رو علمای دین میگن حرامه، استاد دانشگاه تو اقتصاد میگن خیلی هم خوبه. بعد چی شده؟ تمدن رو نابود کرده، بدهی تو دنیا به وجود بود. ابتدای راهنمای دبیرستان کی گفته؟ نمیدونه. بعد داره عمر بچه‌ها رو هدر میده. با تکنولوژی امروز که دیگه نیاز نیست اینقدر وقت بذاریم. دانشگاه داریم عمر بچه‌ها رو هدر میدیم. آقا تو همینجوری فعلا این 4 سال بیا این 136 واحد رو بگذرون. خوب برنامه‌ریزی کنیم میشه این 136 واحد رو تو یک سال، به خصوص تو رشته‌ای که آزمایشگاه ندارن مثل علوم انسانی و اینها، راحت پاسش کرد تو یک سال. با کلی فیلم و بازی کامپیوتری و امکانات و اینها. 84 یه بازی تازه ساخته شده بود به اسم سیویلایزیشن. این بازی کامپیوتری سیویلایزیشن رو آوردن، این 6-7 تا 3-4 تا از این آقایون نشستن پای کامپیوتر، به من گفتن ما بازی میکنیم، شما ببین کیفیت این بازی تو بازی استراتژیک چیه. خب ما چون توی علوم استراتژیک از این امکانات استفاده میکنیم، میخواستم ببینم اینا چیکار میکنن. یه 4-5 ساعت، نزدیک شاید 5 ساعت نشستم اینا بازی میکردن. بعد دفعه با خودم گفتم با این بازی سیویلایزیشن دیگه چیزی بنام رشته جامعه شناسی نمیمونه. شما از اول بازی سیویلایزیشن شروع کنید، یه جامعه رو بسازید، یه تمدن رو بسازید، بعد خرابش کنید، بعد اشکالات و مشکلات و بیماری های تمدنی و حالا تو ورژن های بعدی بازی سیویلایزیشن، بازی تمدن، این روش های جامعه سازی پیشرفته تر اومده بود. خب شما چرا دانشجو رو تو رشته جامعه شناسی عمرشو هدر میدی؟ 4 سال که بگی زیمل اینو گفت، وبر اینو گفت، شلر اینو گفت، پارسونز اینو گفت، گیدنز اینو گفت، هابرماس اینو گفت، ول کن کی چی گفته. به این بچه بگو بشین پای بازی کامپیوتری، بازی سیویلایزیشن رو امروز 5 ساعت انجام بده، فردا 5 ساعت، پس فردا 5 ساعت، تا مرحله فلان برو، بعد بیماری های تمدن رو ببین چی هست، جامعه سازی رو یاد بگیر، مناسبات رو متوجه شو، حالا 4 تا جلسه تئوری هم براش بذاریم. بعد بگو آقا تو دیگه مثلا لیسانس جامعه شناسی داری، دکترای جامعه شناسی داری، عمر هدر میدین، عمر هدر میدین. اسراف فقط این شیر آب نیست که وقتی باز میذاریم بعد هی توی برنامه تلویزیونی بگیم آب سرمایه نسل بعده، هدرش ندید. محیط زیست و آب و هوا سرمایه نسل بعده، درختای شما رو قطع نکنید، اینا مال نسل بعدم هست. ما اسراف درخت و اسراف محیط زیست و اسراف آب خوردن رو میبینیم، اسراف عمر بچه ها رو نمیبینیم، اسراف عمر انسان ها رو نمیبینیم. خب بدترین اسراف اینه. خب یه تمدن سازی کردیم، آقا وحی منزله 12 سال الا ولا بود بچه ها باید مدرسه بگذرونن، کی گفته؟ این که میگم کی گفته، این صحبت رهبری عمل من نیست. آقا کی گفته 12 سال نمیشه محاسبه کنید با تکنیک های جدیدتر آموزش بچه ها رو تسریع کنید، بچه ها زودتر به مرحله زندگی برسن؟ چرا ما باید 12 سال تو دانشگاه عمر بچه ها رو هدر بدیم برای لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، پست دکترا؟ میدونید بهترین دهه زندگی دهه سومه که الان شما درش قرار دارید. اون 2 دهه اول که هنوز آشنا نبودید با هستی، از 30 سال هم که رد میشه مشکلات زندگی شروع میشه دیگه. دیگه حالا آدم چشمش ضعیف میشه، گوشش شروع میکنه زنگ زدن، استخوناش درد میگیره، سیستم گوارشش ناراحت میشه، مشکلات زندگی و مدیریت و اینا هم میاد، انسان هم رو به سرازیری میره. این شیروانی ها از سقف شیروانی بالاشون، قسمت بالاشون دهه سومه، 20 سالگی تا 30 سالگی. خب ما این بهترین سالهای عمر بچه‌ها رو ما داریم هدر میدیم تو دانشگاه ها. حالا حرف ایشونی بود آقا نمیشه یه کاری کرد این لیسانس، فوق لیسانس، دکترا کوتاه‌تر بشه، این ابتدای رانمای دبیرستان کوتاه‌تر و کیفی‌تر بشه. خب چرا میشه این کارو کرد؟ حالا میگیم آقا منفعت و ضرر. خب آقا یه چیزی بالاتر از منفعت و ضرر هم وجود داره، فلاح و خسارت. آقا بیایم یه کاری کنیم، همه چیز کالا، همه چیز رو بفروشیم. خب بالاتر از کالایی بودن و قیمت نظریه بها وجود داره، اینو چه کارش میکنید؟ این دست سنجه ها رو خانوما بهش توجه داشته باشن. رشته دانشگاهتون هر کدوم باشه، تو رشته شما چند تا سنجه برای تمدن سازی هست، اون سنجه رشته خودتون رو باید دوچار تحول کنید، یعنی در مورد او مداقه کنید، بررسی کنید. گفتم حدود 1000 تا از این سنجه هاست، با 1000 تا از اینا تمدن ساخته میشه. الان بیاد از تمدن پول رو بگیرید، آموزش پرورش رو بگیرید، دانشگاه رو بگیرید، منفعت و ضرر رو توی شورای عالی امنیت ملی، منافع ملی رو بگیرید، قیمت گذاری رو توی وزارت اقتصاد بگیرید، هیچی از تمدن نمیمونه، باید برمیگردیم به عصر قارنشینی. اما اگر اومدیم جامعه و تمدن تشکیل دادیم، تمدن، مدن، مدنیت، سیویلایزیشن، برمیگرده به این که ما داریم با چه سنجه هایی میشتسیم. این سنجه هایی که اومده خیلیاش غیر بومیه و خیلیاش نمیتونه مشکل ما رو حل کنه. امروز مردم تو خود اون غرب ریختن تو خیابون به خاطر اینا. نسل جامعه علمی ما، نسل جدید دانشگاهی ما، یعنی جوانای دانشجوی ما در تمدن سازی جدید باید سهیم باشن. ما 800 روز دیگه وارد قرن جدید میشیم، یعنی وارد سال 1400 میشیم. قرن جدید ایران، قرن جدید اسلام، قرنیه که بیشتر عمر شما تو اونجاست دیگه. پروژه‌ای که 1 ماه پیش تصویب شد توسط رهبری از رسانه‌ها شنیدید، پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی. قرن جدید انقلاب اسلامی یه گام اولیه داره، 1414، عدد روند 1414، یه گام کامل داره 1444. 1444 زمانیه که شما حدوداً 70 تا 75 ساله اید. زمانی که شما انشالله اون موقع 75 ساله اید و دیگه در باب پیران قوم محسوب میشید، که دیگه اون موقع ما از 1414 هم نیستیم، چه برسه 1444، اون موقع شما از الان تا اون موقع 47 سال آینده برنامه‌ای که نسل شما و نسل بعد از شما باید بیاد برای 14-14، 14-24، 14-34، 14-44 ترسیم کنه، تبیین این سنجه هاست و اینکه با این سنجه ها ما چجوری اوناش که اشتباه، اولا همشو خوب بشناسیم، بعد اوناش که اشکال داره بذاریم کنار، یه سنجه های جدیدی ایجاد کنیم، تمدن بشری رو ما بسازیم، همونطوری که ما از غربیا گرفتیم زندگیمونو جلو بردیم، ما هم شریک بشیم، ما هم یه حرفای جدیدی بزنیم، شرقی و غربی و شمالی و جنوبی ها از ما یاد بگیرن و جلو ببرن. این دوره اسم شده دوره نظامسازی، یعنی رهبری اسم اینو گذاشته دوره نظامسازی. جنبش دانشجویی و نسل جوان دانشجوی ما نشینه کس دیگه بالای حکومت براش برنامه ریزی کنه، خودش در عرصه علم و دانش سنجه جدیدی تعریف کنه، تمدن بسازه، این تمدن یک سقفه، برسونه به اون سقف و تراز در پروژه جدید، پروژه قرن جدید ایران. این پروژه قرن جدید ایران که حالا در ماهای آینده از رسانه‌ها در موردش بیشتر میشنوید، مطالبی که در طول 20 سال گذشته تهیه شده آرام آرام منتشر میشه، ابعاد دیگرش معین میشه. در این هزار سنجه‌ای که اشاره کردم که من حدود 5-6 تاش رو بهش برشمردم، چارچوبش رو مشخص کردم، میتونیم بهش برسیم. یه نمونه دیگه‌ش هم بگم که احتمالاً برای شما مناسب باشه. موضوع مثلا نقش انسان. الان بهترین نقش انسانی که داریم تو روانشناسی مال فروید بوده، گفته انسان یه موجود جنسیه دیگه، سایکوسکشوال. انسان موجود جنسیه، سکسی، سایکوسکشوال. اریکسون اومد گفت انسان موجود اجتماعیه، سایکو سوشال، وضعیت روانیش اساسش جنسی نیست، اجتماعیه. پیاژه اومد گفت نه، انسان یه موجود کوگنیتیو، شناختیه. پلاتچیک اومد گفتش که خب صبر کن ببینیم این انسان چه احساساتی داره. پلاتچیک اومد نقشه احساسات انسان رو ترسیم کرد. کیا کارتون اینساید آوت رو دیدن؟ خب اون که شما تو کارتون اینساید آوت دیدید، اون رو نظریه آقای پلاتچیکه. یعنی پلاتچیک اون چند تا شخصیتی که تو ذهن اون دختره بود، اون چند تا شخصیت، شخصیت هایی است که تو روانشناسی سازنده این فیلم از نظریه روانشناسی آقای پلاتچیک استفاده کرد. شارتز اومد گفتش که خیلی خوب، نقش احساساتی که در 1982 تهیه شد درست، این انسان این احساسات رو داره، داخلش این چند نفر هست، اما انسان یک نظام انگیزشی در درونش داره، یک در درون خودش یک نظام انگیزشی ارزشی داره. اومد 21 دو لایه نظام ارزشی رو نقشه کرد، ترسیم کرد. یه جامعه میسازیم، نگاهمون به انسان، چیزی که باش انسان رو میسنجیم، یعنی متر و میزانی که اندازه میگیریم، میگیم انسان کیه، چیه. انسان یه زنجیره نیازهاست، آبراهام مازلو. انسان یک زنجیره انگیزشیه، آقای شوارتز. انسان یک زنجیره احساسات، آقای پلاتچیک. انسان موجود جنسی، فروید. انسان یک موجود شناختی، کوگنیتیو، پیاژه. انسان یک موجود اجتماعی، اریکسون. با اینا میسنجیم، میشه همین وضعی که تو جامعه غرب پیش اومده، خانواده پاشیده، خانمه برای یک ساعت احساس آرامش باید یه شونه کرایه کنه. اما نقش انسان در قرآن چیه؟ حالا ببینیم حرف اسلام چیه این وسط. قرآن میگه وجود شما مثل یک پیاز. پیاز رو دیدید وقتی قاچ میکنید، یه لایه لایه است دیگه. لایه های وجود انسان در قرآن 4 تاست. لایه اول اسمش صدره. صدر محل فرح و حزنه، اون لایه که انسان باش خوشحال میشه یا ناراحت، یعنی فرح و تفریح یا حزن و اندوه، ناراحتی. یا شرح میشه، یعنی میگیم دلگشا به فارسی، یا زیق میشه، میگیم دلتنگ. شرح صدر و زیق صدر، این دوتا کلمه در قرآن به فارسی ترجمه شده به دلتنگ و دلگشا. میگیم آقا غروب دلتنگیه در این پاییز، برگ های پاییز، این شعرهایی که این شاعرها مینویسن خیلی زیبا، دلتنگ و دلگشا، محل احساس خوف و احساس امن. امید و ناامیدی، یأس و غیره مال این لایه روئین وجود انسان، اسمش صدر. لایه دوم وجود انسان اسمش شقافه، یه واژه عبریه توی قرآن به اسم شقاف.
یک بارم تو قرآن اومده.
شقاف محل حب و بغضه، محل عشق و نفرته، محل شهوت و غضبه.
قرآن آمده که زلیخا که عاشق یوسف شد،
قد شقفها حبن، حب یوسف شقافش رو ربود.
میگیم به فارسی دلشو برد. این دلشو برد یعنی چی؟
این دلشو برد در قرآن میشه قد شقفها حبن، حب یوسف شقاف اینو ربود.
این وقتی عاشق یوسف شد، دلش رو
عشق یوسف دلش رو برد. کدوم جزء وجودش رو برد؟ شقاف رو.
قد شقفها حبن.
شقاف محل عشق و نفرت یا حب و بغضه، محل تولی تبریه. اون ظرفیتی که در انسان هست که شهوت می‌ورزه یا غضب می‌ورزه در روح انسان مربوط به این لایه دوم پیاز وجودشه. پس لایه اولی صد بود، لایه دوم شقاف. لایه سوم چیه؟ لایه سوم اسمش قلبه. قلب یعنی جایی که توش انقلاب میشه، دگرگون میشه، زیر و رو میشه. الان اینجا اگه تاریک باشه، شما یه دفعه کلید برقو بزنید، یه دفعه روشن میشه، منقلب میشه. قلب محل کفر و ایمان، شک و یقین، رعب و ربط، یا رعب و وحشت که همه وجود رو پر میکنه. و رعب و ربط، ربط یعنی بند دل محکم میشه. این لایه بندی ها رو داره. و از همه مهمتر این که انسان به این لایه شناخته میشه. چون اون لایه اول دوم مال حیوان هم هست. حیوان و گیاه اون لایه اول دوم صدر و شقاف رو دارن. انسان و جن در اینجا از حیوان متفاوت میشن. یه لایه چهارم هست. شما وقتی پیازو از وسط قاچ میکنید، یه پیاز کوچولو اون وسط پیاز هست. اون پیاز کوچولوه، اینجا اسمشو بذارید فؤاد. فؤاد در درون انسان میشه این لایه مرکزی وجود انسان. فؤاد محلیه که چشم دل انسانه. شاعر گفته چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. اون جزئی از وجود انسان که چشم داره، دیده میشه، میگیم به چشم دل داره میبینه، اون اسمش فؤاده. درباره پیامبرم همینو میگه. میگه وقتی رفت سدرت المنتها، رفت عروج کرد، رفت عالم بالا، کذبت فؤاد ما رعا، فؤاد پیامبر آنچه را رؤیت کرد به پیامبر دروغ نگفت. ما یه دیدن داریم با چشم، بهش میگیم عین. یه دیدن داریم با عقل، بهش میگیم بصیرت، بصر. یه دیدن داریم با فؤاد، بهش میگیم رؤیت. این کلمه رؤیا که اسمیست که بر خانوما میگذارن، کلمه رؤیت، رؤیا در قرآن یعنی چی؟ اونی که شما در عالم خواب رؤیا میبینید. شما خوابیدید، چشمتون هم بسته است، اما یه جایی هستید، اقوامتون هستن، دوستانتون هستن، آشنایانتون هستن، بعد بالا میشید میگید من رؤیا دیدم. حالا غلط میگیم خواب دیدم. خواب که نمیبینیم، ما تو خواب داریم رؤیا میبینیم. اون مربوط به فؤاد انسانه. اونی که رؤیا میبینیم فؤاد انسانه. حالا شما بیدار باشید و اون چشم دلتون ببینه. به این میگیم چشم دلی که کور نشده باشه. پس صدر و شقاف و قلب و فؤاد. ما در قرآن چیزی به نام ذهن نداریم. در فارسی بهش میگیم دل، به این چهارتا میگیم دل. در انگلیسی میگیم heart and mind، در عربی میگیم ذهن. هندیا و چینیا میگن ماناس. قرآن چهار تا مفهوم براش داره. خب دیدید یه نقشه دیگه ای شد. آیا شما جامعه‌ای که تعریف میکنید، تمدنی که میسازید، انسانش اینه، این لایه ها رو داره؟ انسانش انسان پلاچیکه؟ انسانش انسان شوارتزه؟ انسانش انسان فرویده؟ متر دیگه داریم، متر و میزان میکنیم، اندازه بگیریم، این قواره پارچه رو بر تن این جامعه بپوشیم. سنجه ما در مورد انسان چیه؟ در مورد پول چیه؟ در مورد علم و مدرک چیه؟ در مورد تربیت و آموزش پرورش چیه؟ در مورد منفعت و خسارت چیه؟ تنظیم این سنجه ها در رشته های مختلف علمی صورت میگیره. شما رشتتون علوم تربیتی باشه، یکی از این بحثاتون برمیگرده. رشتتون اقتصاد باشه، یکی دیگه‌اش بهتون برمیگرده. رشتتون علوم سیاسی باشه، یه چیز دیگه. رشتتون فلسفه باشه، یه چیز دیگه. پزشکی باشید، یه چیز دیگه. فنی باشید، یه چیز دیگه. نقش نسل شما در تمدن سازی چیه؟ پاسخ به این سوال یعنی این که نقش شما در تعریف سنجه ها چیه؟ اگر سنجه موجود کار میکنه خوبه که استفاده میکنیم همین مدل فرانسوی، متر و سانتیگراد و مثلا کیلوگرم، و اگر سنجه که داریم استفاده میکنیم ناکار آمده، مثل مدرسه، مثل دانشگاه، مثل پول، مثل بانک، مثل نگاه به انسان، نگاه به رسانه، اگر این غلط بود باید حتما عوضش کنیم دیگه. کی باید عوض کنه؟ منتظر بمونیم کسی بنویسه ما ترجمهش کنیم؟ نهضت تولید علم یعنی این، یعنی این چیزی که تو الان گرفتید و یاد گرفتید و خوندید، یه طرف این که حالا شما مولد باشید، شما عالمانی باشید که در این تولید مشارکت کنید. اگر پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی رو در این هزار سنجه که من 5-6 تاش رو اشاره کردم، نسل شما بهش اشراف پیدا کنه و نقش خودش رو در این که بعضیشو بزداید، نمونه جدیدی تولید کنه و جایگزین کنه، ببینی ما در دانشگاه هامون به یک نشاط علمی خواهیم رسید. جنبش دانشجوی اینجا کجاست؟ جنبش دانشجوی اساسی ترین مسئله‌ای که داره اینه که این رو مدیریت کنه. همش نباید منتظر باشید که استادای دانشگاه سر کلاس این رو به شما بگن. جنبش دانشجو میگیم آوانگارده، یعنی چی؟ یعنی پیشتازه. جریان دانشجو میگه آقا ما جنبش علمی داریم تو دانشگاه، میخوام شروع کنیم حرف جدید تولید کردن. میریم سراغ استادای دانشگاه خودمون، میریم سراغ استادای بیرون، تو فضای سایبر از تجربه بقیه بشریت استفاده میکنیم و این تحرک علمی رو شکل میدیم. اگر ما در هر دانشگاهی که این بحثا رو مطرح میکنیم، از آقایون خانمایی که توی اون دانشگاه نشستن، توی هر جلسه یک نفر فقط تکون بخوره و احساس کنه باید بیاد یه حرکتی انجام بده، 100 تا برنامه داشته باشیم، مثل 100 نفر مثل اینشتین بیاد یه تحولی در علم ایجاد کنه، 100 نفر مثل کانت، مثل ابن سینا، مثل ملا صدرا. نسل شما باید بداند که صرفا گیرنده نباشه، هی بگیم ببینیم استاد امروز چی میگه تو سر کلاس درس، بلکه کی قرار شما انشالله اون فراگرفته هاتون رو پالایش کنید و حرف جدید بزنید. جنبش دانشجویی و تمدن نوین اسلامی یک نسبت ویژه‌ای با هم دارن. این نسبت در اینه که تمدن نوین اسلامی رو همین دانشجوی امروز تا 1444 می‌سازن. پروژه شما الان که هلوش 20 سال سن دارید، تا روزی که در 70 سالگی در 1444 میگید خب، برمیگردید پشت سرتون میگید یه روزی فلانی اومد تو دانشگاه ما گفت آقا تمدن نوین اسلامی، پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی، نقش شما فردا همسرید، مادرید، مدیرید، استاد دانشگاهید، وزیر و وکیلید، قرار چیکار کنید؟ از الان باید تعریف بشه دیگه. اگر اینجوری بود ما انشالله به نتیجه میرسیم. ما هر روز که در دانشگاه مختلف محضر دوستان دانشجو هستیم و این نکات مطرح میشه در افق 1414، امیدواری زیادی در ما ایجاد میشه، به دلیل اینکه نقش دانشجوهای ما، یعنی دانشجوی ما فهمیدن سیستم مشکل داره، دانشجوی ما متوجه شدن سیستم ناکار آمده. سیستم که میگه به عربی میشه نظام، نظام ناکار آمده، نظام جمهوری اسلامی و نظام جهانی. نظام در ایران چند تا زیر نظام داره؟ 140 تا. یکی از این 140 تا میشه نظام آموزش عالی، یکیش میشه بانک، یکیش میشه پلیس، یکیش میشه دستگاه قضایی، یکیش میشه کشاورزی، یکیش میشه صنعت. این 140 تا زیر نظام رو که در پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی تحت عنوان نظام سازی ازش یاد شده، ما باید نظام سازی جدید کنیم که پارسال رهبری اینو شروع کرد در 6/6/96 در دیدار اون طلابی که بودن، ایشون گفت ما تازه میریم به سمت نظام سازی. ما میخوام تک تک نظام رو مطالعه کنیم، اشکالشو بذاریم کنار، نظام جایگزین به وجود بیاریم. این باریست که بر دوش نسل شماست. اگه یه نسلی 40 سال پیش انقلاب کرد، نسل بعد اومد توی دفاع مقدس دشمن رو دفع کرد، نسل بعد اومد توی این محاصره ها و این موارد خونسا کرد، نسل بعد اومد رفت تو سوریه و جای دیگه دشمن رو دفع کرد، یه نسلی اومد انرژی هسته‌ای ساخت مثل شهریاری و مثل احمدی روشن و دیگران، یه نسلی اومد موشک و پوشک و فضا و غیر و ذالک و رقم زد، نسل شماست و نرم افزار فکری تمدنی. بسیار برای من جای مسرته که ما هر روز که توی دانشگاه، دیروز در دانشگاه معظم آزاد کرج که خب میدونید بالای 32,000 دانشجو داره، اون مؤلفه های اصلاح قانون اساسی رو مطرح کردم که ما باید قانون اساسی رو عوض کنیم، اصلاح کنیم، که این قانون اساسی مشکلش چیه؟ مشکلش تسلیسه. سنجه چیه بچه ها؟ سنجه اینه که آقا ما یه قانون اساسی 40 سال پیش تهیه کردیم مبتنی بر حقوق اساسی بلژیک و فرانسه. تو رشته حقوق از یه نفر اصل تفکیک قوا رو یاد میکنم به نام آقای مونتسکیو، مونتسکیو میخواست بگه که چیکار کنیم دیکتاتوری به وجود نیاد، قوا رو از هم تفکیک کنیم. سه تا قوه به وجود آوردن: مقننه، مجری، قضاییه. الان آمریکایی‌ها وقتی میخوان اینو دولتشون رو معرفی کنن، کاخ سفید میذارن وسط، اون که گنبد داره کپیتول هیل اونو میذارن این طرف که میشه همون به اصطلاح مجلسشون یعنی کنگره و سنا، این طرف هم دیوان عالی کشور یعنی قوه قضاییه‌شون رو میذارن. بعد بالاش می‌نویسه وان گاد یعنی یه دونه خدا، سگانه مقدس، حال ترینیتی، یه دونه خداست ولی سگانه مقدس، پدر و سر روح القدس. زیر به اصطلاح کاخ سفید که قوه مجری است یعنی دولته، زیرش نوشته مجریه، بعد نوشته فادر، پدر، پدر. زیر ساختمان قوه قضاییه نوشته مثلا تشکیلات قضایی، بعد زیرش نوشته جیزوس یعنی عیسی، پسر، پدر، پسر. این طرف زیر کنگره و سنا یعنی مجلسشون نوشته قوه مقننه، قوه قانونگذاری، بعد نوشته هولی اسپریت، روح القدس. اصل ششم، هشتم، نهم و یازدهم قانون اساسی ما اصل قوه مقننه، مجری، قضایی است. و در اصل ببخشید فصل ششم، فصل نهم، فصل ششم، فصل هشتم، نهم و یازدهم قانون اساسی ما، این چند تا فصلش که یکیش 37 تا اصل داره، یکیش 38 تا اصل داره، یکیش تقریبا 17 18 تا اصل داره، اینا در مورد سه تا قوه مقننه، مجری، قضایی است. یعنی ما ساختار قانون اساسیمون که دیروز سالگرد قانون اساسی بود، سال 1158، 39 سال پیش قانون اساسی ما تصویب شد، قانون اساسی ما مبتنی بر پدر، پسر، روح القدس. خب یه سنجه داریم، آقا چجوری قانون اساسی بنویسیم؟ مقننه، مجری، قضایی رو میذاریم مبنای نظام، بعد میگیم مقننمون این 37 تا براش قوه مقننه مجلس، این 37 تا اصل قوه مجریه دولت، این 38 تا اصل قوه قضاییه، این 18 تا اصل. از این 177 تا اصل قانون اساسی بخش عمدهش برای این 3 تا قوه. خیلی خوب، منتهی حالا اینا زیر نظر رهبری باشه. خب که چی؟ تفکیک قوا رو شکل دادیم، بعد که تفکیک قوا رو شکل دادیم، حالا میبینیم اونا خودشون وقتی میخوان بگن که ما مدلی که تولید کردیم از کجا درآوردیم، میگن از مسیحیت درآوردیم، از پدر، پسر، روح القدس. هیچ رشته‌ای در علوم انسانی نیست که اساسش تثلیث نباشه. بچه رشته‌تون هر چی میخواد باشه، روانشناسی میخونید، فروید میگه اید، ایگو، سوپر ایگو، زیست شناسی میخونید، داروینیستا میگن آرکیا، باکتریا، یوکاریوتا. اگر رشته‌تون فلسفه است، هگل میگه تز، آنتیتز، سنتز رو از پدر، پسر، روح القدس گرفتم. مونتسکیو رو، کانت تو آلمان میگه، مونتسکیو تو فرانسه، این مقننه مجری قضایی رو از پدر، پسر، روح القدس درآورده. اشکالش کجاست؟ رهبری سال 93، 4 سال پیش گفت آقا این تحول در علوم انسانی رو جدی بگیرید، دانشجوها و استادا شروع کنن کار کردن، این علوم غربی خوبه اما غیر توحیدیه. اصل اول ما توحید دیگه، این اساسش بر یک نیست، بر سه، تثلیث. بر تثلیث آنچه رخ داده اینه. ما تمام این همه این رشته رو نشستیم بررسی کردیم، دیدیم همه رشته ها رسما خودشون گفتن تثلیث. رهبری هم که میگه مبنای علوم انسانی قبل غیر توحیدیه، بعد معرفت توحیدی بشه. دقیقاً توی همچین حوزه‌ای هست که میریم سراغ قرآن. در اسلام شناسی پیشرفته میبینیم قرآن صراحتاً گفته لا تقولوا ثلاثه، اینو نگید، این چیه پدر، پسر، روح القدس میگید؟ شرک، کفر. همین قرآن میگه لا تاکلوا الربا، ربا نخورید. همین قرآن میگه لا تقربوا الفواحش، به زشتی ها نزدیک نشوید. همین قرآن میگه مثلا لا تقربوا الزنا، همین سه کلمه دیگه، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفواحش، لا تاکلوا الربا، لا تقولوا ثلاثه. اینا احکامیه که هیچ فقیه و مرجع تقلید نمیتونه بگه حالا ببینید اینو بگید، اشکال نداره، سگانه رو بگید، اون ربا هم بخورید. اینا بهش میگن محکمات، هیچ کی نمیتونه درش دخل و تصرف کنه. خب یکی از احکام محکم قرآن اینه که آقا این شرک، کفره. شما کسی رو ببینید روی سجاده واسطه داره نماز میخونه، اول میگه خب قامت ببنده، الله اکبر، بعد صلیب بکشه، آقا تو تکلیفت روشن کن، بالاخره بودایی هستی، مسیحی هستی، مسلمونی، این کار چیه میکنی؟ ما ظاهرمون اسلامیه، تو ذهنمون. اینو موقعی که رهبری گفته بود، من یه تعداد زیادی از رشته ها رو توی دانشگاه علامه میخواستم توضیح بدم، اسم بچه های دانشجو گذاشته بودن، اسم برنامه رو گذاشته بودن مسیحیان امت پیامبر. یعنی ماها ظاهرمون اسلامیه، هممون به تبع لیسانس فوق لیسانس دکترامون همه مسیحی هستیم. یه روایتی هست در مورد یهودیان امت پیامبر که اینا آمده بودن از اون گرفته بودن، مسیحیان امت پیامبر، که چون دانشگاه علامه بزرگترین دانشگاه علوم انسانی منطقه هست، اونجا بعد این حرف رهبری 4 سال پیش بررسی میشد که یعنی چی علوم انسانی غیر توحیدیه. یه تعداد زیاد از رشته‌ها رو یکی یکی من برشمردم رو پرده که نه اساسشون تسلیس. خب الان یه سنجه دارید، الان شما متوجه شدید که رشته‌های مختلف مال غربیا کار کرده، براشون خوبم بوده، خدا پدرشون یه مرز زحمت هم کشیدن. شاید باور نکنید فیزیک تسلیسیه. پارسال کتابی تو آلمان منتشر شد، دریک اشنایدر همین فیزیکدان معروف آلمانی که کتابی نوشت به اسم جیزوس کرایست، عیسی مسیح و فیزیک کوانتوم، نه داخلش ها، رو خود همون جلدش نوشته که چیه، نوشته رو جلدش، پایین رو جلدش نوشته چرا علم مدرن نیاز دارد به این که برای تفسیر عالم از سگانه پدر پسر روح القدس استفاده کن. یعنی علم مدرن اگر سراغ پدر پسر روح القدس نره، نمیتونه عالم رو با فیزیک تفسیر کنه. در فیزیک کوانتوم، در فیزیک نسبیت، در فیزیک نیلز بوهر، فیزیک اینشتین، فیزیک به اصطلاح استفان هاوکینگ، در اوریثینگ تئوری، تئوری همه چیز، نمیدونم، در همه اینها. از این رو فیزیک تسلیسی، زیستشناسی، آرخیا، باکتریا، یوکاریوت ها تسلیسی، روانشناسی تسلیسی، فلسفه تسلیسی، حقوق تسلیسی، خب ساختار قانون اساسی ما هم تسلیسیه. دیروز به بچه‌ها گفتم که خلاص آقایون خانوما تکلیفتون روشن کنید، یا قانون اساسی جمهوری اسلامی تسلیسیه، همینی که هست هر روز توی قوا دعواست، یا اینکه بالاخره جمهوری اسلامی تکلیفش روشن کنه با توحید. اصل اول توحید یعنی چی؟ توحید یعنی یه دوتایی هست، صفر و یک، صفر رو میزنید یک رو اقامه میکنید میشه توحید. توحید این کلمه که عادی عوامانه گفتن یعنی یک تا پرستی، این نیست. یعنی انگار همه سه تا خدا دارن ما یکی داریم اون دوتا داره، اینجوری نیست. غربی ها میگن سه، شرقی ها میگن دو، ما میگیم یک، مسلمان ها میگیم یک، چین و ژاپن و هند میگن دو تو ین و یانگ، غربی ها میگن سه. اساس عالم بر سه، اینا میگن اساس عالم بر دو، ما میگیم اساس عالم بر یک. در قرآن 360 تا دوتایی وجود داره، 360 تا کلمه دوتایی. از این 360 تا 100 تاش توحیدیه، 100 تاش مال توحیده در عالم جهل. حق و باطل، باطل رو میزنید حق رو اقامه میکنید یعنی توحید. راست و دروغ، من الان دروغ بگم شما ردش میکنید، راست رو اقامه میکنید میشه تلقی توحید. کفر و ایمان، کفر رو میزنید ایمان رو اقامه میکنید میشه توحید. حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، خیر و شر، سعادت و شقاوت، صدق و کذب، این 100 تا رو، این ستون رو شما بزنید، اون یکی ستون رو اقامه کنید میشه تفکر توحیدی. حالا اگه تفکرتون این نبود، تفکرتون این بود که همه پدیده ها نسبت سگانه دارن، میشه ذهن تسلیسی. پس ذهن ها یا تسلیسی غربی ها، یا ثنویتی شرقی ها، یا توحیدی از ابراهیم خلیل به این سو. ابراهیم خلیل تا به امروز ادیان ابراهیمی توحیدی، غربی ها از زمان مصر باستان 3200 سال پیش از یه زنی به نام آیزیس که تفکر آیزیس رو رقم زد تو مصر، زنی بود شوهرش و پسرش، به این سه نفر میگفتن به اصطلاح تفکر آیزیسی، پدر پسر روح القدس رو از اونجا گرفتن. 3200 سال پیش وقتی تو مصر این شکل گرفت تسلیس، اومد تو یونان 300-400 سال بعد، فلسفه یونان شد تسلیسی، رفت توی روم، روم شد تسلیسی، مسیحیت رو 1800 سال پیش توی روم پذیرفتن، یعنی امپراتوری روم کنستانتین گفت مسیحیت دین رسمی غرب، دین رسمی امپراتوری روم. مسیحیت گوشت و پوستی بود که بر اسکلت تسلیس سوار شد، مسیحیت هم شد تسلیسی. اینا 400 سال پیش بعد از معاهده وستفالیا مسیحیت رو گذاشتن کنار تو غرب، گفتن دوره سکولار، ما دیگه مسیحی نیستیم. مسیحیت رو گذاشتن کنار، چی شروع شد؟ غرب مدرن تثلیثی. پس این پدر پسر روح القدس خیلی ربطی به مسیحیت نداره. غرب چه دینی باشه چه غیر دینی، از زمان مصر باستان، از زمان اون ملک آیزیس تا به امروز، تلقیشون سگان است. هستی و عالم رو ستایی میفهمن. 2500 سال پیش که به اصطلاح زمان لاوتسو توی چین نگاه کردید، شب و روز عالم دوتاییه، زن و مرد عالم دوتاییه، تر و خوش، سرد و گرم، سفید و سیاه. گفت او پس اساس عالم دوتاییه، خدا دوتاییه. آمد دوتایی ین و یانگ رو رقم زد. شینتو ژاپنیا، بودیزم توی هند، کنفوسیوسیسم و لاوتسو در کشور چین، اینا همه نگاهشون دوتاییه. زردشتی داخل ایران هم ثنویتیه دیگه، میگه آهورامزدا خیر و شر. منتهاش چرا زردشت دین توحیدیه و امام اول انقلاب اعلام کرد که زردشتی ها جزء ادیان ابراهیمی هن و زردشتی ها مثل مسیحی ها و یهودی ها، اینا تو مجلس میدیدن، تو مجلس شورای اسلامی نماینده دارن زردشتی ها. چرا زردشتی ها دینشون به اصطلاح قبوله، یعنی جزء ادیان الهی هستن از دید امام؟ چون اینا میگن خیر و شر. خیر و شر جزء کدوم موارد بود؟ توحیدی ها. یعنی که خیر و شر رو تعریف میکنیم، شر رو میزنیم خیر میمونه. اما اگه کسی گفت اساس عالم بر اینه که همونطوری که شب و روز، زن و مرد، تر و خوش، سرد و گرم، سفید و سیاه ضروری همه، خیر و شر هم ضروری همه، خب این میشه کفر. یه قسمت داره پاندای کوینفوکار همینو میگه. یا آینه دارم به اسم آینه ین و یانگ، استادش بهش میگه نگاه نکن تو این آینه. نگاه میکنه میشه دو تا پو. اسم اون قسمتش پوی خبیث، پوی خیر، پوی شر. خلاصه آخرش این استادش آینه رو میگیره، این دوباره دوتا یکی میشن. بعد که دوتاشون با هم یکی شدن، میگه به استادش، میگه چه بلای سر من اومد؟ میگه خیر و شر وجودت شد دوتا، تو باید بین خیر و شر وجودت تعادل برقرار کنی. این که این کنفوکارا دستاشون اینجوری میگیرن تعادل برقرار میکنن روی پا، خب این حرامه دیگه، اصلا کفره که ما بیاییم بین خیر و شر تعادل ایجاد کنیم، بین راست و دروغ، بین حق و باطل، بین سعادت و شقاوت. ما نمیتونیم حق و باطل رو بپذیریم، بینشون تعادل ایجاد کنیم، بین خیر و شر، این کفره. اون دوتایی ها رو خدا میگه ما کلن عالم رو از زوج آفریدیم. 100 تا دوتایی تو قرآن هست، مثل ین و یانگ، شب و روز و زن و مرد و تر و خشک و سرد و گرم، 100 تاست. میگه خدا آیه داره میفرماد که ما همه چیز رو از زوج آفریدیم. وقتی زوجن، یکیش بدون دیگری ناقصه دیگه، مرد بدون زن ناقصه، زن بدون مرد ناقصه، شب بدون روز ناقصه. خب الان میدونیم که چرا شب و روز دیگه، کره زمین دور خودش میچرخه، یه طرفش میشه شب، یه طرفش میشه روز، نمیشه که یه طرفشو بگیری. اینا رو خدا میفرماد من کلا عالم رو از زوج آفریدم. پس در عالم خلق همه چیز زوجه. اما اگر اینو آوردیمش تو عالم جعل، این عالم خلق بود، آوردیم تو عالم جعل، تو عالم جعل یه دوتاییه، یکیش کار خداست، صدق و درست کار خداست، غلط و دروغ کار ما انسان هاست که اختیار داریم. ما دروغ میگیم، خدا که دروغ نمیگه. پس اگه دروغ در عالم هست کار ماست، کار حیوان نیست، کار گیاه نیست، کار انسانه. پس اونو باید بزنیم، اونی که خدا گفته رو. حق و باطل، خدا که باطل نیافریده، باطل کار ما انسان هاست. خیر و شر، شر کار ما انسان هاست. کفر و ایمان، کفر کار ماست. شک و یقین، شک کار ماست. این قسمتش که کار ما انسان، به این خاطر ما اشرف مخلوقاتیم که اختیار داریم تو این دو تایی ها. چینی ها در سطح عقب مانده ای از این تفکر موندن، میگن آقا همونطوری که شب و روز و زن و مرد و تر و خشک و سرد و گرم و اینا لازمه همان، راست و دروغ و حق و باطل و خیر و شر هم لازمه همان. اینه که تو اون قسمت پاندای کنفوکار، اون قسمت پوی خبیث، این دو تا پو وقتی شکل میگیرن، بعد که آینه رو میگیرن جلوشون، دو تاشون یکی میشن، بعد استادش میگه خیر و شر وجودت رو باید به تعادل برسونی. خب ما توی اسلام میگیم باید شر رو بزنیم، در زردشت تفکر زردشتی میگیم شر رو باید بزنی، اهورامزدا و اهریمن، اهریمن رو باید بزنی. اما تفکری که بگه اهریمن یه جایگاهی داره خوبه، ملائک هم خوبن. اخیرا سریالی که آمریکایی‌ها دو سال پیش ساختن به اسم لوسیفر، ابلیس ظهور کرده، تو لس آنجلس مستقر شده. لوسیفر همین ابلیس دیگه، شیطان اصل. بعد خدا التماس میکنه بابا برگرد، برگرده، بر نمیگرده. دو سه تا از ملائکه مثل عزرائیل و به اصطلاح یوریل و اینا رو میفرسته دنبالش، این حاضر نمیشه برگرده، خواهر برادراشو، مادرش این زن خدا میاد دنبالش و زن خدا میاد عاشق دنیا میشه، میخواد بمونه، خلاصه این با مادرش درگیری داره، مادرش رو به زور میفرسته برگرده بره. در لوسیفر اشکال کجاست؟ سنجه است دیگه، سنجه تمدنی. ما میگیم حیوان ببخشید نبات گیاه یه درجه حیات داره، صدر. لایه دوم حیات مال حیوانه، حیوان شهوت و غضب و اینا داره، از گیاه یه صد زنده تره. این لامپا رو میبینید، یه لامپ کوچیک داریم چرا قوه، یه لامپ داریم همین نورایی که اینجا میبینید، یه لامپ داریم پروژکتور، یه نورم داریم خورشید، شدت نور بیشتره دیگه. حیات هم اینجوریه، زنده بودن، یه زنده بودن داریم گیاهه، فقط صدر داره. قرآن گفتیم صدر میگیم خوشحالی ناراحتی دیگه، خوشحال میشن ناراحت، گیاه ها خوشحال میشن ناراحت، غمگین محزون. یه درجه حیات بالاتر داریم، نور شدیدتر، مال حیوانه. غیر از اینکه خوشحال میشه ناراحت میشه، عشق میورزه، حب میورزه، بغض میورزه. یه پله بالاتر حیات داریم مال جن. جن انتخاب داره دیگه، قلب داره. جن به عنوان موجودی که قلب داره میتونه راست بگه، دروغ بگه، شک کنه، یقین کنه، خیر باشه، شر باشه. ابلیس مال این گروه. یه لایه چهارم حیات داریم، اون پروژکتور بزرگه، خیلی نور حیاته، اون ملکه، جبرائیل، میکائیل، اون کلا نوره دیگه، جسم که نداره دیگه، اصلا خطا نمیکنه، کلا نوره. این وسط کی خطا میکنه؟ اون سومی یعنی جن. چرا انسان اشرف مخلوقات؟ انسان از گیاه هست تا ملک. جسم ما مثل گیاه دیگه، وقتی ما مرگ مغزی میشیم میگن طرف رو تخت بیمارستان حیات نباتی داره، مثل یه گیاه زنده است، فقط هی دارو بهش از سرم تزریق میکنن و مواد غذایی، این همینجوری زنده است اما دیگه نمیتونه تکون بخوره. ما عین گیاه زنده ایم، عین حیوان اون ظرفیت های شهوت و غضب رو داریم، مانند جن ظرفیت فکر و این حرفا و اینا رو داریم، مانند ملک فؤاد داریم. انسان به این دلیل اشرف مخلوقاته که یا میتونه مثل گیاه باشه یا میتونه مثل که اکثرا مثل حیوانن دیگه. قرآن میگه اکثرا مثل حیوانن، به پیامبر تو سوره فرقان نهیب میزنه، پیامبر چرا انقدر ترس جوش میخوری که اینا ایمان نمیارن؟ حساب کردی دیدی اینا رو که هوای نفسشون رو میگیرن خدای خودشون؟ پیامبر تو بر اینا وکیل نیستی، اف انت تکونو علیه وکیلا، حساب کردی هی بری بهشون بگی گوش میکنن؟ گوش نمیکنن پیامبر. اینا کل انعام بل هم ازل، اینا مثل چارپا مثل خوک میمونن، بلکه در گمراهی بیشتر، بل هم ازل در گمراهی بیشتر. متاسفانه خیلی از انسان‌ها، خیلی از ما انسان‌ها تو لایه حیوانی میمونیم. یه گروه میان تو لایه اون به اصطلاح فکر مثل اون گروه جن و یه گروه هم میان تو لایه ملک. ارزش انسان اینه که این چهار طبقه رو طی کنه بیاد از ملک بالاتر بشه. این سنجر رو شما ببینید، ما بین ملک با جن این فرق رو تو قرآن داریم. جن موجود مختاره اما ملک یه موجودیه که اختیار نداره دیگه، کلا نوره. خدا تو قرآن میگه من از دو تا موجود عبودیت میخوام، خلق نکردم جن و انسان رو الا لیعبدون، که علامه جوادی آملی میگه این الا لیعبدون ناظر به لیعرفونه، باید بشناسی نه اینکه عبودیت، باید شناخت داشته باشه. اما شما ببینید اشکال یهود و مسیحیت چیه. یهود و مسیحیت تو همین لوسیفر هم میبینید، میگن خدا یه انسان‌هایی داره که خوب و بدن، یه سری انسان‌ها خوبن، یه سری انسان‌ها بد. یکی صدامه آدم بدیه، یه انسانی هم از دو تا پا راه میره آدم خوبیه. میگن ملائک هم فرشته‌ها هم خوب و بد دارن، خوبش میشه میکائیل و جبرائیل، بدش میشه لوسیفر و ابلیس. این خب غلطه دیگه این فرض، چون اصلا لوسیفر ملک نیست، جن. حالا داخل مثلا این سریال نشون میده که لوسیفر اومده شده دستیار یه کاراگاه زنی، جرائم رو کشف میکنه و بعدم هرچی خدا پیغام پس کن براش میفرسته آقا جون مادرت برگرد، برگرده. این غلط هایی که تو این سازوکارها میبینید وجود داره ناظر به این تقسیم بندی و دسته بندی. طولانیش رو جنبندی میکنم. جنبش دانشجویی در مسئله تحول بنیادین در تمدن آرمانی جامعه ایرانی اگه بخواد نقش مؤثری ایفا کنه،
باید سنجه های تمدن رو بشناسه در رشته خودش و تخصص خودش و اون سنجه ها رو سعی کنه متحول کنه. یه دوره زمانی 1444 داریم که باید توی این افق انشالله نسل جوان انقلابی ما این کار رو جلو ببره. از این 1000 تا سنجهی که مطالعه شده بخشاییش یا درصدش رو تا حالا تبیین شده که من 5-6 تاش رو اشاره کردم اجمالی و تیتروار خدمت شما برای اینکه ذهن شما تقریبا به ذهن بشه، برای شما متوجه بشید که چه ابعادی داره. اگر بشه انشالله اینو جلو برد ما به سمت تمدن آرمانی و نگاه اجتماعی رسیدیم. و الا اینی که شما تو جامعه امروز میبینید فساد و اختلاس و ریخت و پاش و غربگرایی و شرقگرایی و این بر رفتن و اون بر رفتن و راهپیمای اربعین و مذاکره با کت خدا و اینون رفتیم به این سمت، خب میبینید هیچی دست مردم رو نمیگیره، یعنی مردم از این موارد نجات پیدا نمیکنن. ما نقش جدی در زمین سازی ظهور داریم و اتفاقاتی که داره توی یمن میفته، توی نیجریه میفته، توی سوریه میفته، توی لبنان و فلسطین میفته، در عراق میفته، آنچه که در فرانسه الان داره رخ میده، این اتفاقات اتفاقات ساده‌ای نیست. اگر قرار باشه این مدل‌ها کنار بره، اون مدل جایگزین کو؟ نقش ما به عنوان ایران اسلامی تبیر اون مدل جایگزین، ما 7000 سال تمدن ایرانی داریم، 1000 سال اندیشه اسلامی داریم. حرف جدید رو انسان ایرانی باید با این عقبه ای که داره بزنه. اون انسان ایرانی هم نسل شماست. یه بخشش باید موانع رو ما برمی‌داشتیم تو نسل خودمون، یک سری موارد رو تبیین می‌کردیم، تولید می‌کردیم که شد. جایگزینش قرار باشه محقق بشه، نسلی باید عرق بریزه. نسل شما دیگه نسلی نیست بخواد شهید بشه، خونش ریخته بشه. نسل شما باید عرق بریزه. برای اینکه با سختی بتونیم تمدن بسازیم. غربی‌ها 250 سال زحمت کشیدن تمدن دارن، ما هم باید یه 50-60 سال زحمت بکشیم واقعا عرق بریزیم تا بتونیم یه جامعه به درد بخور در حد و شأن این مردمی که اینجا دارن با سختی زندگی میکنن تولید کنیم. شوخی نیست وقتی ما سخن از جامعه آرمانی ایرانی میگیم، همیشه ایران اینجا بوده، همیشه اینجا بوده، غربی‌ها رفتن عقب. زمانی که ما اینجا بودیم 2500-600 سال پیش، یونان همسایه ما بود، چون کل ترکیه هم مال ما بود دیگه، ما هم مرز یونان بودیم. یونان اوج تمدن غرب بود، یونان ویران شد، تمدن غرب شد روم، ایتالیا، امپراتوری روم. باز دوباره ما همینجا بودیم، اون ویران شد، شد فرانسه عصر شارلمانی اوج تمدن غرب، باز ما اینجا بودیم، اونا دشمن ما شد اون ور کانال مانش انگلیس عصر ملکه ویکتوریا، باز دوباره اونا بودن و ما تو درگیری تو نظام دو قطبی جهان. حالا اونا زده شدن رفته اون ور اقیانوس اطلس شده آمریکا، باز آمریکاست دشمن ما. یعنی تو این نیروی گریز از مرکز ما بودیم و یونان، ما بودیم و روم، ما بودیم و شارلمانی، ما بودیم و ویکتوریا توی انگلیس، ما هستیم و ترامپ توی کاخ سفید. صراحتا هم گفتیم ان شاءالله کاخ سفید رو می‌کنیم. حسینیه و ما که نمی‌گیم حضرت این کارو می‌کنه، بالاخره ما پیشاپیش به افتخار حضرت این کارو می‌کنیم. از این رو این تقابله باید بالاخره به نظام اجتماعی بیانجامه. ما در حوزه مسائل سیاسی و دفاعی و فرهنگی کارا رو به حمدالله به خوبی تا حالا جلو بردیم تو 40 سال گذشته. یه چیزی خلأ داره، جمهوری اسلامی باید خودش رو در بخش اقتصاد نشون بده. زندگی اقتصادی امروز در خور مردم ما نیست. خیلی شهرستان ها، من هر روز که میرم دانشگاه استان ها این حواشی شهر ها میبرن نشون میدن به ما، زندگی مردم سخت میگذره. نسل شما نسلی نیست که بخواد مثل قبل از انقلاب کار سیاسی کنه، نسلی نیست که مثل بعد از انقلاب بخواد بره جبهه بجنگه، نسلی نیست که مثل بعد از دفاع مقدس بخواد بشینه کار فرهنگی و رسانه‌ای کنه، نسلی نیست که مثل دهه 80 یا بخواد کار علمی و تئوریک و سنجه ها و این موارد در بیاره. نسل شما نسلی که باید کار اقتصادی کنه. ما در دهه 50 که از 70 روز دیگه شروع میشه، 70 روز دیگه باید 22 بهمن میشیم و نسل کار جدید رو شروع میکنیم. در دهه 50 دهه است که نسل شما باید در تولید علم پایه اقتصادی که بتونه ایران رو نجات بده، تجارت، کار تجاری، کار تولیدی اقتصادی و صنعتی، کار تولیدی کشاورزی، مسائل نظام مالی سالم، نظام‌های مالی، بیمه، بانک، بورس، اوراق قرضه و غیره، ولی به شکل بومی و اسلامی در شؤون مختلف و شروق مختلف. نسل شما باید بالاخره، حالا نوبت نسل شماست دیگه، اون 3-4 تا انجام شد، یعنی سیاسی شد، نظامی شد، فرهنگی شد، علمیش انجام شده،
وارد فاز اجرایی اقتصادی شده. دهه 50 باید اون انقلاب اقتصادی و جراحی اقتصادی رخ بده، مردم یه زندگی درخور داشته باشن. حق این مردم خودتون هم میبینید، اطرافیانتون، آشناهاتون، اقوامتون رو میدونید. واقعا مملکتی که 2/3 اروپا وسعت داره، احتمالا ندونید که ما 2/3 اروپا وسعت داریم. یعنی اروپا رو بذارید جلو، نقش ایران رو بذارید روی اروپا، 2/3 اروپا تو ایران جا میشه، 1/3 اروپا میمونه بیرون. در ایران بین 8-10 کشور اروپایی جا میشه. حالا اگه کشوری مثل بلژیک و هلند و به اصطلاح سوئیس و اینا رو بذارید، اتریش و اینا رو بذارید تو ایران، خب تعداد زیادی جا میشه. اگه آلمان و فرانسه و انگلیس و اینا رو بذارید تو ایران، 7-8 جا میشه. کل انگلیس اندازه سیستان و بلوچستان ماست. فیت فیت، یعنی عجیبه، اصلا جا مو نمیزنه، کاملا هیکلشون اندازه همه. کل بریتانیای کبیر، گریت بریتانی، اندازه سیستان و بلوچستان ماست. استان اصفهان ما اندازه بلژیک، استان فارس ما و دو تا سه تا از استان خراسان ما اندازه آلمان هم. اولا ما وسعتمون اندازه 2/3 اروپا است. ثانیاً بهترین موقعیتی که الان نیروی جوان ما کاملا مساعد و آماده است. درسته داره کشور پیر میشه در 20 سال آینده، ولی الان اوج مرحله جوانیه. سوم اینکه ما غنی ترین منابع زیرزمینی و روزمینی رو داریم. چهارم اینکه ما اصلا سر چهارراه جهانی، تردد از همه طرف جهان از سمت ما میگذره. پنجم اینکه اصلا انرژی جهان 70%ش پیرامون ماست، بعد از محدودیت ما عبور کنه. از همه اینها مهمتر اینه که ما یک فرهنگ غنی عمیق ایرانی و بعدم یه فرهنگ اسلامی داریم. تمام مؤلفه ها باید جوری باشه زندگی مردم ما الان به بهترین وجه باشه. خیلی بده، خدا میدونه تو بعضی از این حواشی شهرهای ما زندگی اینجوری صورت میگیره. این برمیگرده به اینکه انشالله یک نسلی از شما جوانا توی حیات اجتماعی خودتون و زندگی اجتماعی خودتون آستین رو بالا بزنید، برای اینکه همونطوری که یه نسلی انقلاب کرد، یه نسلی جنگ و جلو برد، چطور قاسم سلیمانی الان محبوبه برای جوانای جهان اسلام؟ این بازمانده های نسل جوانی هم که 40 سال پیش رفتن اسلحه دست گرفتن خرمشهر آبادان رو دفاع کنند. دیگه اصلا قاسم سلیمانی آدم نظامی نبود دیگه، این یه کارمند اداره برق بود، این قبضه آب و برق و اینا رو مثلا صادر میکرد. جنگ شده، بلند شد رفت، یه فکر چند ماه طول میکشید رفت به جنگ. خب 35 ساله، 38 ساله پوتین پاش در نیاد. شما مالا میگید ما یعنی باید تمدن درست کنیم؟ خب کار ما نیست تمدن سازا درست کنن. بعد همین الان شما هم شروع میکنید، بعد 40 سال دیگه میگن این خانم فلانی رو میبینی، این اون بچه تمدن رو داره درست میکنه. این زمانی که مثلا جوان بود شاید اصلا فکر میکرد بره مثلا بشه یه شغل عادی داشته باشه، اما الان یک چهره جهانی تمدن ساز. ما انسان های تراز جهانی میخوایم تو نسل شما بتونن نظام اقتصاد ایران و جهان رو اصلاح کنن. و واقعا کار دشواره، همونطوری که دیدید روی پرده اقتصاد جهانی دچار فروپاشی شده. استیگلیتز میگه، این برنده نوبل اقتصاده، میگه این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که فقط سقوط کرده، در کتاب سقوط آزاد میگه، میگه علم اقتصاد سقوط آزاد کرده، دیگه نمیتونه مشکلات رو پاسخ بده. یعنی بعد کسایی حرف جدید تو اقتصاد تولید کنن دیگه، اون کار نسلشون است. استیگلیتز ها یعنی این یکی از 5 نفر اصلی تو اقتصاد جهانی، برنده نوبل اقتصاد، نمیدونم این چیزایی که خب خیلی مطرحید، قائم مقام بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، مسئولیت های کلان، جوایز بالا، شخصیت علمی عظیم، میگه آقا علم اقتصاد سقوط. پس ما مدل نداریم، مدل انسان، مدل رسانه، مدل پلیس، مدل قضایی، مدل اقتصادی، مدل بانکی، مدل بورس، مدل آموزش پرورش، مدل آموزش عالی، کلی مدل میخوام. 140 تا زیر نظام ها 140 تا. اگر جنبش دانشجویی بتونه انشالله به میمنت آنچه که روز دانشجو نامیده شد و جشنی که ما برگزار میکنیم بابت اینکه 60 خورده سال پیش این اتفاق افتاد و بیش از 50-60 ساله که ما الان هر سال در 16 آذر یاد 3 دانشجویی رو که در دانشکده فنی دانشگاه تهران به شهادت رسیدن و وقتی نیکسون وارد ایران شد اینا رو ذبح کردن به پای اون مقام آمریکایی، که الان بلند میشه وقتی ترامپ میره سعودی میگه رفتم دوشیدم اینا رو اومدم، بعد هشدار میده از آمریکا، توییت میزنه به ملک سلمان شاه به اصطلاح کشور سعودی، میگه 2 هفته بدون ما روپا نمیمونید، سر کیسه رو شل کن بیاد ببینم، 460 میلیارد دلار ازش میگیره. شما تصور کنید وقتی به اون میگه تو 2 هفته روپا دوام نیاوردی، ما 40 سال روپا دوام آوردیم بدون وجود آمریکا. این نکات معناش این بوده که توانستیم در خیلی از بخشا جلو بریم. حالا یه جای ضعف داریم،
اقتصاد. اقتصاد به مراتب از جنگیدن ساده تره، از کار فرهنگی ساده تره، چون بالاخره درآمدزا هم هست و زمین اینجوری داره. چرا تا حالا ضعیف بودین؟ چون مافیاهایی بودن، کسای منافعشون اونجا بوده، نذاشتن. حالا هی گیر میدن، میگن آقا مثلا الان میگن سیاست خارجی مخل رشد اقتصاده. ما چون تو سوریه ایم، تو لبنانی، نمیدونم ما چون موشک داریم، الان آمریکا گفته میدونم شما چرا موشک دارید، چرا موشک شلیک میکنید، ما نگرانیم. خب ما نباید نگران باشیم از موشک ها و سلاح های اتمی شما، فقط شما باید از ما نگران باشید. از این رو دوستان، ما برای اینکه استقلالمون رو حفظ کنیم، بتونیم جلو بریم، باید استقلال اقتصادی رو بسنجیم و تمدن ما در شق اقتصادیش مشکلاتی داره. ما به آینده خوشبینیم. جلسات پرشور هر روز دانشگاه‌های استان‌ها رو که می‌بینم و شهرستان‌ها رو، خیلی نسبت به آینده امیدوارم با توجه به این حجم عظیم جوانی که دغدغه دارن و حضور جدی دارن. شکست برجام که 5 سال رفتیم با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم و دیدیم اینا بد عهدن، قائل نیستن به اینکه توافقی که ایجاد شد بهش پایبند باشن و بمونن پای اون و بالاخره تحریم‌ها رو بردارن. حالا که اینجوری شد، صراحتا نظام اعلام کرد که ما دیگه هیچ مذاکره‌ای نمی‌کنیم. رهبری گفت نه جنگ خواهد شد، چون آمریکا جرأت حمله به ما رو نداره. نه جنگ خواهد شد، نه مذاکره می‌کنیم. اگر جنگ رو آمریکایی‌ها شروع کنند، اونا شروع کردن، ولی خاتمش و پایانش دست اونا نیست و این قابلیت وجود داره. از این رو انشالله تمدن نوین اسلامی رو نسل شما بتونه در پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی از سال 1400 به بعد رقم بزنه و انشالله روزی که دیگه ماها نیستی، شماها رمان قیچی کنید از پروژه های عظیم تمدنی ایران و ایران رو در قله افتخار جهانی به گونه ای مثل نگین انگشتری بنشونید که همه مردم دنیا حسرت در باب عظمت و اقتدار ایران رو داشته باشن. انشاءالله و سلام.